بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. مبحثی که تقدیم میشه خدمت سروران گرامی عنوانش هست شهر اسلامی و امکان پذیری آن. بحث بین رشته‌ای هست که بین تحقیقات مختلف دانشگاهی و زوی چندین ساله داره انجام میشه. اینجا من گزارشش رو خدمتتون عرض میکنم. یه بحثی وجود داره که اگر ما قراره به نظامات اجتماعی متناسب با تمدن اسلامی برسیم، که سعی شده تو رسیدن به این مدل این نظام رو رعایت به نظام معرفتی رو که لازمه سازمانیش میشه از همکاری بین حوزه دانشگاه و کارشناسی اجرا با یک منطقی که بتونه این ستا رو با هم هماهنگ بکنه. خب تو جریان تهیه این بحث نیاز به تحقیقات حوزوی بوده، از درس فقه نظام عمران شهری آیت الله عراقی استفاده شده، از مباحث مرحوم آیت الله حائری شیرازی، از بحث‌های آیت الله جوادی، از بعضی از بحث‌های آیتولامی باقری و بحث‌های حجت الاسلام مهدی‌زاده که روی نظریه اجتماعی این کار کردن، بعضی از نکاتی که مرحوم آیتولا بهادری داشتن توی بحث نظری نظام امیال استفاده شده، این بعض محصول رو برای ما ترسیم می‌کرده. بعد کار دانشگاهی و کار کارشناسی اجرا و بررسی تجارب داخلی و خارجی کمک می‌کرده که ما بتونیم الان به یک الگویی برسیم که هم حجیت، هم تفاهم پذیری و قاعده مندی و هم کارآمدی رو براش متصور باشیم. با این دید الان این الگو و محصول این فعالیت مشترک حوزوی دانشگاهی ترسیم خواهد شد. خب اولین مبحثی که داریم ارتباط فرهنگ هست با محصول‌ها و ساختارهای اجتماعی که در اینجا بحث شهر هست. به تعبیری طراح چه توی معماری چه توی شهرسازی عملاً صورتی از زندگی شایسته رو نیاز داره تعریف بکنه و بعد برای اون صورت شایسته یک ظرفی رو بسازه. اون میشه مطلوب که ظرف به تناسبش ساخته میشه. مثلا توی فرهنگ زن ما یک اصلی داریم که وقتی راه میروم راه میروم، وقتی مینوشم مینوشم، وقتی میخورم میخورم. یعنی فرد رو سعی میکنه متمرکز در لحظه تربیت بکنه. خب بعد میبینیم معمار و شهرساز اومده یه همچین فضایی رو آماده کرده برای کسی که میخواد تو این محیط، تو این فرهنگ زندگی کنه. الان تو این فضا مشاهده میفرمایید روی پله چه نوار استاری شدی نداریم، توی پلان هم انگار مسیر ادامه داره ولی در اصل مسیر میپیچه. الان بهتر شد؟ من بلندترم پس سعی میکنم صحبت کنم. ببینید اینجا مسیر آماده است. اگر شما بخواید وقتی که راه میروید مثلا با گوشی موبایل کار کنید، چیزی رو مطالعه کنید، یا میخورید زمین یا میفتید توی آب. خب اینو به یک معنا میشه به فرهنگ زن نسبت داد، بگیم یه معماری یا شهرسازی متناسب با فرهنگ زنه، معماری زنه. ولی به یک معنا ما حاصل خلاقیت و تجربه معماره. استاد زن نیومده بود بگه مثلا از سنگ گرانیت استفاده کن، پلان اینجوری کار کن، اینجا پله بده یا نده. خود اون با خلاقیت و تجربهش داد. از یه طرف دیگه محصول یک سری روابط تکوینیه، یعنی اگر مثلا قد انسان ها عوض بشه، جاذبه زمین عوض بشه، اینجا میبینیم که پله ها ارتفاعش، جنسش، همه چیش ممکنه فرق بکنه. پس این سه تا محور الان داریم براش تکش میکنیم، یکی خلاقیت و تجربه اون طراح و نظری فرداست، یکی اون جهان مطلوب فرهنگی، یکی تکوین موجود که معمار طراح نظری فرداست سعی میکنه پل بزنه از این جهان تکوینی به اون جهان مطلوبی که فرهنگ براش تعریف کرده، کمال و نقصی که اونجا تعریف شده. هر چقدر هم که این استانداردها کمی بشن، فنی بشن، بازم این سه تا محور توشون وجود داره. مثلا ما استانداردی داریم که دو برابر ارتفاع پله به اضافه کف پله باید باشه 63 تا 64 سانتی متر. خب این استاندارد دوباره اون سه تا پاره توش هست. اینو تجربه کردیم، به تفاهم می‌ذاریم، ممکن ارتقا بدیم. اگر تکوین عوض بشه این تغییر می‌کنه، قد آدمو عوض چه جاذبه زمین عوض چه این عدد تغییر می‌کنه. اگه فرهنگ ما واسه این کلا تعلیم میکنه، یه فرهنگی میگه پله‌هایی بده که صبر و عمر باشه، نمونه داریم، یه فرهنگی میگه اصلا پله نده. مثلا اون مطلوب فرهنگی که وقتی راه میروم مطلوب این است که راه بروم، توی نظام فرهنگی دیگه تبدیل میشه به اینکه وقتی راه میروی بعد پول در بیاری. کیک اقتصاد که بزرگ شه، جی دی پی، تولید ناخالص ملی رشد بکنه، اون موقع همه خوشبخت‌تر خواهند شد. خب اگر این مطلوب فرهنگی هم تغییر بکنه، معمار و شهرساز هم یه همچین فضایی رو آماده میکنه. اگر من برای این فرهنگ بیام اون چاله های قبلی رو، اون طرف قبلی رو بذارم، اینا زمین میخورن و حرف داری با من برخورد کنید، میگید این متناسب با این فرهنگ نبود. اگرم بردارم این نئون و شبرنگ و تبلیغات رو ببرم تو اون طرح قبلی جامعه قبلی، اونجا هم حق دارید اعتراض کنید. بگید ما مثلا 15 سال تلاش کرده بودیم یه آدم آرام متمرکز در لحظه ای رو تربیت کنیم، الان 3 سال اومده تو شهر شما زندگی میکنه، اصلا همه چی عوض شد، همه سرمایه گذاری ما از بین رفت، اینجا جسمش رو صدمه زدی، اونجا روحش رو از بین بردی. پس معماری و شهرسازی هم با تکوین و هم با فرهنگ باید منطبق باشه و این مختص همه محصولات اجتماعی جلوتر اشاره میکنه. خب اینجا سوال پیش میاد، اون صورت شایسته زندگی که ما توی معماری از جهان اسلام باید اونو محقق بکنیم چه صورت شایسته ایه؟ صورتی که زن میگه، صورتی که سرمایه‌داری میگه، یا اسلام صورت متفاوتی از زندگی رو میتونه برای ما مطرح بکنه؟ صورت شایسته متفاوت. فعلا معمولا نظریه پشتیبان بیشتر علوم و فناوری‌های اجتماعی این جمله شهرسازی در سطح فردی وقتی زندگی شایسته رو میخوان مطرح بکنن، نظریه هرم نیازهای مازلو که دوستان احتمالا باش آشنا هستید دیگه. تو این نظریه نیازها سلسله مراتبی هست. خب من آب مردم یه شهر رو میخوام تامین کنم، الان کاری ندارم که بودایی ان، مسیحی ان، یا مسلمان، یه میزانی کلور باید بزنم یه جور باید تامین کنم دیگه. بعد اون بالاتر که میرن اونجاست که مهم میشه که مثلا احترام و ارزش مطرح میشه، این مفاهیم میاد اونجا برای یکی کسی کلیسا میسازم، یکی کلیسا میسازم، یکی مسجد، اونجاست که فرق میکنه. میگیم نه، این اینجوری نیست، این انتزاعی نگاه کردن به نیازهای بشره. به جای نظریه هرم نیازهای مازلو، نظریه نظام امیال رو مطرح میکنه. در نظریه نظام امیال یک میلی محور قرار میگیره، بقیه امیال حول اون طواف میکنن، بر مبنای اون تنظیم میشن. تو ادبیات روزمره به اون میل محوری میگیم پرستش، درج میگیم، مثلا میگیم فلانی شکم پرسته. شکم پرسته نه به این معنا که غذا میخوره، بلکه به این معنا که میل به غذا رو محور قرار میده، بقیه رفتار و گفتار و همه امیال فرعی رو طبق اون میخواد تنظیم میکنه. اینجاست که اون وسطی رو میشه گفت الهش، افرایت من اتخذ و الهه هوا، هر هوایی رو ممکنه به عنوان اله اینجا اخذ بکنه. بعد اینجا غذا خوردن یک شکم پرست غیر از غذا خوردن یک دنیا پرست، غیر از غذا خوردن یک خدا پرست میشه. بعد اسم انتزاعی مشترک داره، ولی واقعیتش متفاوت خواهد شد یا باید متفاوت باشه. وظیفه طراح اجتماعی این میشه که اینا رو بهینه کنه مال میل محوری. تعبیر رو داشتن مرحوم آقای حائر شیرازی، اگر از تعبیر ایشون استفاده کنیم، امیال ما مثل براده های آهن پراکنده است، یه چیزی به اینا قوام میده، نظم میده. فهموندن عقیم الدین یعنی همین، همه زندگی، همه امیال و علوم محوری قوام پیدا کنه و شکل بگیره. خب مثل این گیره های آهنی یا فلزی که خودشون باردار نیستن، ولی در تحت شعاع اون مبدع میل به تعبیر آیت الله بهادی دیگه اون میل محوری بار مغناطیسی گرفتن، همه اعمال و رفتار ما رنگ و بوی اون میل محوری رو میگیره. به همین خاطر شما مثلا به فرزندتون اجازه نمیدید که با یه نفر که اهل رضایل اخلاقیه بره بشینه مسئله ریاضی حل کنه. میگه ما هیچ حرف غیر ریاضی نمیزنیم. میفرمایید المجالسه مؤثره، صرف مجالسه شما مؤثره، رنگ و بوی او رو میگیری، رنگ اله او رو میگیری. حالا یه موقع کنارش نشستم یه مسئله ریاضی حل کردم، یه موقع میخوام 70 80 سال تو شهرش زندگی کنم، فیلم اونو ببینم، از سینمای او، از نظام اقتصادی، نظام اداری که طراحی کرده، داستان‌ها، شعرایی که نوشته، از اون استفاده کنم. خب مسلما رنگ و بوی میل محوری و اله او رو خواهم گرفت. بعد یه موقع میل یه فرد، یه موقع میل یه جمع میشه، یه تاریخ میشه، یه تمدن میشه. اینجاست که دیگه این آهنربای مثال ما تبدیل به یه گرداب میشه. دیگه نمیشه رفت تو این میدان جاذبهش و غرق نشون. غرق میکنه. مگر اینکه به حبل المتینی وصل بشید، سوار سفینه تو نجات بشید، بعد کار خودش رو میکنه. یه مثالی رو میزدن استاد پارسانیا، فهمیدن که خیلی از طلبه ها رو ممکنه بفرستید علوم اسلامی، علوم غربی، انسانی غربی رو برن یاد بگیرن و ما فرستادیم که بعد اسلامیش کنن، بعدش رو غرق میشن تو این دریا. بعد مثال میزدن، میگفتن یه پوستی روی آب داشت میرفت، اربابی رو دید، به غلامش گفت برو اون پوست رو بیا. بعد غلام پرید بیا، داشت غرق میشد و ول نمیکرد پوست رو، پوست رو ول کن، نخواستیم بیا بالا. بعد من پوست رو ول کردم، پوست منو ول نمیکنه. یه خرسی به آب خوابیده بود، داشت میرفت، گمان پوست اشتباه گرفتن. یعنی یه خرسیه که جاذبه داره، دست میگیرفتن، مگر اینکه میگم مبانی محکمی دست اون فردی که میره بشه سوار اون سفینه و نجات بشه، بتونه بره چیزی رو پرده بده، ولی به این راحتی نیست. پس صورت شایسته زندگی که به دنبال تعریفش بودیم در سطح فردی میشه این که ما اینجور نباشه که فرض بفرمایید بگیم نیازهای پایم و طبق مازلو برآورده میشه، بعدن بالا که رسید میخواد بره حالا به عبادتش برسه. نه، میفرمایید صلاتی و نسکی و محیای و مماتی همش لله رب العالمین باشه، قبل آلم میشه. میل محوری که عوض میشه، تک تک این ساختارها باید تغییر کنن. ساختارها مشترک لفظی نباشن، تعلیم و تربیت، شهرسازی، نظام سلامت، نظام بانکداری، اینا بین دو تا جامعه مختلف که امیال محوری متفاوت دارن باید تغییر بکنن. اگه تغییر نکنه چی میشه؟ بهینه نیست. بهینگی نبودن رو با یه مثال خدمتتون عرض می‌کنیم. دو تا دانشجو رو فرض کنید رشته فنی، همه زندگیشون با همه، هم خوابگاهی هم یه شغل دوم با هم میرن، تحصیلای خارج دانشگاهشون با همه، بعد تصمیم میگیرن زبان دوم کار کنن، یکیشون عربی مثلا یکیشون انگلیسی. خب هفته یه ساعت کلاس زبانشون، این یه ساعت رو از هم جدا میشن، بقیه زندگیشون مشترک. ولی اگه اون تبدیل بشه به میل محوریشون، بخوان بقیه زندگی رو بر اساس اون تنظیم کنن، روز به روز اشتراکاتشون کمتر میشه. فرض بفرمایید مثلا یه خوابگاهی توی مدرسه معصومیه، یکی از گروهاشو صحبت کرده بودن با مدیر وقت مدرسه، اون خوابگاه کسی حق نداشت فارسی صحبت کنه، فارسی صحبت میکرد دفعه اول جریمه نقدی، دفعه دوم جریمه نقدی بالاتر، دفعه سوم اخراج از خوابگاه. خب اونجا محیط بهینه شده بود برای عربی آموزی، همه میرفتید سر صبح عربی و سر اربعین چجوری میرید، همه سر صبح سبز ملوخ اینجوری ملت خوب اینجوری حرف میزدن، جب آماده است که شما سرعت عربی آموزیتون رشد بکنید بیاید بالا. اونی که میخواد انگلیسی یاد بگیره اگه بره توی خوابگاه خوابش نمیبره، فهم چرا مشکل نداره خوابش میبره. پس مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که برای میل محوریش بهینه نیست، چون انگلیسی زبان آموزی انگلیسی بود. و چه خسرانی از این بالاتر که ما آدمها رو از رسیدن به میل محوریشون دور کنیم. این خسران بزرگه، چون اسمش گذاشتید میل محوری، فلسفه حیاتشونه، هدف زندگیشونه، کل زندگی به دنبال اون بودن. بعد من بگم نمیشه اینجا، مثلا فرض کنید یه نفری یا یه جامعه‌ای میل محوریش تقربه، تعبده، بعد من بگم تو علم که نمیشه، ساینس از ساینس بین المللی، تو تجارت هم که نمیشه، بیزینس از بیزینس، بعد فقط تو عبادت سالم رو روزی ساعت نه هفته چقدر عبادت کنم اونجا میشه. اون میشه همون نگاه انتظارنگری، میگه نه اتفاقا وظیفه طراح اجتماعی اینه که فکر کنه، مثلا معمار خونم طراحی نکنه بالاخره خسته بشید خوابتون میبره، ولی مسکن طراحی میکنه که اونو در راستای میل بالاتر قرار بده و در نهایت در راستای میل محوری همه اینا قرار بگیرن. اینجوریه که آدم موحد میشه، آدم آرام میشه، حالا الهش هرچی باشه ولی اون اله موحد میشه اگر الهش ظرفیت توحید البته داشته باشه. مثل اسبایی که به یک کالسکه بسته دیگه متفرق حرکت نمیکنن، در یه جهت حرکت میکنن، زندگی اونجوری میشه. حالا اون میل محوری میتونه همه اعمال و رفتار و ساختارها رو تنظیم کنه. پس وظیفه طراح اجتماعی، طراحی اون چرخنده هایی که دیدیم حول اون محور است و وظیفه حکمرانی و حاکمیت اجرای اون ساختارهای اجتماعی بر مبنای اون میل اجتماعی مشترک یا عهد اجتماعی مشترک. تا اینجا پاسخ زندگی شایسته رو داشتیم در سطح فردی میدیدیم، یعنی با نگاه به فرد صورت شایسته زندگی رو میخواستیم تعریف کنیم. الان میخوایم صورت شایسته زندگی رو بر مبنای روابط اجتماعی و جامعه مطلوب بیان کنیم، نه بر مبنای فرد. اینجا به جایی که روی تک تک افراد بمونی، روی رابطه ها میمونی. میگه فرد رو در رابطه بنداز، عوض میشه. هر خودش هر چی میخواد باشه، با هر میل محوری، با هر سطحی از نیازها به تعبیر مازلو باشه. اینجا که افتاد تو این روابط تغییر خواهد کرد. انقلاب در جوامع به خاطر تولد آدمای جدید نیست، به خاطر رفت جدید و سلسله مراتب جدیدی که بین آدمای موجود برقرار می‌کنه. مثلا 22 بهمن 57 به خاطر آدمای جدیدی که وجود به دنیا اومدن که انقلاب نشد. رفت جدیدی بین آدم‌ها، مناسب چیدمان جدیدی ایجاد شد، انقلاب شد تو جامعه. بعد به مرور اون انقلاب آدم خودش رو تولید می‌کنه. متناسب با اون چیدمان جدید انسان جدید تولید میشه، فرد‌ها، افراد ساخته میشن. به همین خاطر تو این نگاه میگه تمرکز رو بذارید روی روابط به جای اینکه بذارید روی افراد. خب ما بیشتر مطلوبیت‌های فرهنگیمون یا در مورد ما مطلوبیت‌های دینیمون در مورد رفت بین افراده. مثلا در مورد دروغ صحبت میشه، در مورد غیبت، در مورد گرانفروشی، احتکار، نفاق، هر چی صحبت میشه توی رفت داره اینو معنا پیدا میکنه، نه آدم فرد تنها. چیکار کنیم که توی کثرات این مطلوبیت‌ها نیفتیم؟ یعنی الان می‌خوایم جامعه مطلوب رو تقسیم کنیم، مدل کنیم. این جامعه مطلوب کلی کثرات داره، محورهاش کجاست؟ این نظریه می‌خواد، مدل می‌خواد که برنامه اون تحقیقاتی که عرض کردم در حدود یک دهه انجام شده اینو از اونجا عکس کردیم و این مدل رو توضیح میدیم. سه تا سوال پرسیده میشه از نظریه های اجتماعی مختلف یا از جوامع مختلف، بر مبنای پاسخی که به این سوال میدن طبقه بندی میشن جوامع، که بر این مبنا در کل طول تاریخ چهار نظریه اجتماعی مهم بیشتر نداشتیم. الان اگر میخوایم ببینیم مثلا شهرمون رو بر مبنای کدوم جامعه بسازیم، کدوم صورت شایسته بسازیم، این چهار تا کلانشن. مثل اینکه مثلا میاد میگه توی اقلیم جغرافیایی 5 تا کلان اقلیم داریم، حالا زیرش خورد شاخه شاخه پیدا میکنه. اولین سوال اینه که هر مهمترین سوال که هر نظریه پرداز اجتماعی باید بهش جواب بده. مردم با چه انگیزه‌ای باید حرکت کنن؟ چی باید مردم رو بکشونه پای میز یک، پای مثلا یک جلسه مثل اینجا یا توی خیابون؟ چرا حرکت میکنه؟ این سوخت جامعه است. سوال دوم میگه این سوخت رو چجوری توضیح کنیم؟ سوال سوم میگه که مناسب اجتماعی رو به چه طبقه‌ای بدیم که خوب این سوخت رو تولید و خوب این سوخت رو توضیح کنن؟ خب اولین جوابی که جهان قدیم به این سوالات میده اینه که مردم دنبال نفع فردیشونن. خیابون بیرون نگاه میکنی، جوشکا، نونوا، بقال، همه دنبال نفع فردیشون اومدن بیرون. خب اگر اینطوره همه دنبال نفع فردی اومدن که جنگ همه با همه میشه، چیکار کنیم؟ انسان گرگ انسانه، همدیگر رو میدارن. جهان قدیم به این یه سوال میداد که حافظ اومد توی لویاتان این صورت بندی کرد، میگه یه لویاتانی بذارید اون بالا، از ترس اون مردم در توازن زندگی میکنن، که مردم رو به خاطر اون سابقه سلطه‌ای که در کشور بوده اینو عمیقا درک کردن، لمس کردن. مثلا میگن مملکت شاه میخواد، یا مثلا میگن چرا یه نون و نون رو نمیده 5000 تومان چون رضا شاه میدوزه توی سرم. این حرف پشتش چه مبانی نظریه؟ یعنی انسان گرگ انسانه، اگر قرار همدیگر رو ندارن بعد یه جابری اون بالا باشه با چوب جبر او اینا در توازن میمونن، ولی همدیگر واقعا میدارن. صورت ایدئال رابطه در چنین جامعه ای رابطه عمودی ارباب رعیته، یه اربابی اون بالاست، رابطه استیلاه و اون سلطه داره بر پایینی. این رابطه محوری خودش رو در همه نظام ها و روابط اجتماعی دیگه باز تعریف و باز تولید میکنه. مثلا وارد خانواده میشه، تبدیل میشه به پدر سالار یا مادر سالار یا فرزند سالار، فرقی نمیکنه، به هر حال یه سالار داری، یه ارباب داری تو مدیون. وارد مکتب خونه میشه، چوب معلم مهم میشه. همینجوری وارد تک تک نهادهای اجتماعی میشه و خودش رو باز تولید میکنه، بر مبنای این همه معنا پیدا میکنه. حالا این صورتهای مختلفی میتونه داشته باشه، در ادامه جواب دیگه رو میبینیم. ایران ما اینجوری بوده، توی یونان اینجوری بوده، 80% مردم بین 7% 80% تا 20% ذکر میکنن آزاد بودن، دموها بودن، 7 تا 20، بقیه مردم برده بودن. دفاع فلسفی میشده، اصلا افلاطون و ارسطو بحث میکردن برده ها برای بردهداری به دنیا اومدن، برای برده شدن یه آدم ها برای بردهداری به دنیا اومدن. موضوع انسان برتری که موضوع علوم اجتماعی فلسفه و علوم انسانی بوده، اون انسان بالایی بوده، اون اربابه بوده. و جوابایی که به اون سوال اصلی داده میشه اینها: محور انگیزش اجتماعی منفعت فردی، توازن رو ترس از قدرت حاکم برقرار میکنه، مقدورات اجتماعی رو به کدوم طبقه بدیم، کی حق داره شاه بشه، اون که قوی ترینه. این یه مدل جامعه رو میسازه، یه زیست جهان معنایی رو برای ما میسازه که به تعبیر هانت این برقرار بود تا پیامبر دوران جدید ظهور کرد. پیامبر به معنی لکم دینکم ولی دین، که نظم اجتماعی جدید آورده، پس دین جدید آورده، ولو اسمش دین نذاره، در مقابل انبیا یه دینی رو علم کرد. 1776 کتاب ثروت ملل. اینجا آدام اسمیت جواب سوال دوم رو تغییر داد. سوال اول همونه، مردم دنبال منفعت و نفع فردی هست. سوال دوم عوض میشه، چرا یه نونوا نونو نده 5000 تومان؟ چون نونوا بغلیش میده 1000 تومان. قبل از این توی کتاب افسانه زنبوران مندویل اینو مطرح کرده بود که میگفت سیئات فردی حسنات اجتماعی هست. یعنی تو این نگاه انبیا یا کلن ادیان اشتباه میکردن که میخواستن از طریق پرورش افراد خیر جامعه خیر بسازن، چون خودخواهی، طمع، حرص سوخت حرکت جامعه بود. شما فرد رو قانع میکنی، زاهد میکنی، به وضعی که داره قانع میشه دیگه حرکت نمیکنه، جامعه پیشرفت نمیکنه، رشد نمیکنه. هانت بعدها گفت که ما باید از طبیعت یا خداوند سپاسگزار باشیم که به ما میل سیری ناپذیر به تصاحب قدرت، خودخواهی و امیال بی انتهایی داد، که اگر اینها رو نداشتیم مثل گوسفندانمان با هم مهربان و مثل گوسفندانمان عقب افتاده بودیم. پس این نگاه کلا عوض میشه. بعد سوال پیش میاد، خب اگر افراد رو با شرشون بفرستیم تو جامعه، با طمعشون بفرستیم تو جامعه، که دوباره جامعه از بین میره، جامعه به خیر و صلاح نمیرسه. میگن نه، بازار مکانیزم جادویی تبدیل شر فردی به خیر اجتماعی. شما همه جامعه رو بازار کنید، اون شر فردی میشه خیر اجتماعی. مثلا من نونوا میخوام میام تو جامعه، با طمعم دارم میام، ولی چون تو رقابت مجبورم به شما لبخند بزنم، به قیمت کمتر جنسمو به شما بفروشم، کیفیتش هم بالا ببرم. نیازی نیست یه لویاتانی اون بالا باشه از ترس اون زندگی کنید، بذارید خودش با کی به خاطر این کارو بکنه. اینم اون جمله کانت که خدمتتون عرض کردم. تو این جامعه، این توی پولیتیکال رایتینگ هست که کمتر هم ترجمه شده، بهش توجه شده. توی جامعه هم اون رابطه محوری به جای اون رابطه عمودی ارباب رعیتی تبدیل شد به رابطه حقوقی عرضه و تقاضا، یه رابطه برابر برابر، خریدار فروشنده، طبق اون تنظیم میشه. و به این صورت بود که دومین دوران بشر شروع شد، که انسان سوداگر در جامعه بازار بود. برای استقرار این دوران جدید و این دین جدید همه نهادهای اجتماعی تغییر کرد. هنجارهای اخلاقی مثلا عوض شد، اعتقادهای ماورالطبیعی عوض شد. مثلا کاتولیک ثروت رو تا حدی مذموم میدونه، ثروتمندا بعد موقع عذاب وجدان داشتن که چرا ثروتمند خلق شدن. به پروتستان اومد گفت تلاش برای جلب ثروت شما رو مثل قسط تعمید از گناه نخستین پاک میکنه. نهادهای اجتماعی تغییر کردن، مثلا سرمایه‌داری با بردهداری مخالفت کرد. برده رو که نمیشه تمنش رو تحریک کرد، بگیم برو فلان تخصص پیچیده رو یاد بگیر 15 سال بعد بیا به ما خدمت کن. خب چرا یه نون میخوای به من بدی الان میدی 15 سال دیگه هم میدی؟ نمیرم دنبالش. سرمایه‌داری با فئودالیسم و هر نوع انحصارگری مخالفت کرد، چون انحصار خلاف اون رقابت بود، ناموس بازار رقابت بود، بعد ازش محافظت میشد. دولت معناش عوض شد، دولت از لویاتان حاکم تبدیل شد به حزب فروشنده، حزب الف میفروشه، حزب ب میفروشه، شما از هر کی خواستید میخرید. معنای همه نهادهای دیگه مثل خانواده هم عوض شد، دین عوض شد. جوابایی هم که این جامعه به سوالات اصلی مدل میداد اینا بودن: محور انگیزش اجتماعی همون منفعت و ثمن فردی، توازن رو رقابت آزاد برقرار میکنه، عدالت اینجا معنا میشه. فرض بفرمایید به یه آمریکایی بگید آیا این عادلانه است مثلا بیل گیتس 100 میلیارد دلار داشته باشه بعد 100 میلیون آمریکایی 1000 دلار هم پسنداز نداشته باشن؟ میگه اگر آزاد بوده، رانتخاری نبوده، رقابت بوده، بله عادلانه است. اون تونسته بره جلو، سریعتر دویده، مسابقه دو بوده، اون دویده برنده شده، یه وینر بقیه روز دارن. یعنی چی؟ یعنی در اینجا عدالت داره جور دیگه معنا میشه، بر مبنای رقابت آزاد معنا میشه. مقدورات اجتماعی رو به کی بدیم؟ کدوم طبقه حق دارن برن بالا مناسب اجتماعی رو بگیرن؟ اینجا دیگه قوی ترین ها نیستن، قدرت و سیاست باید در خدمت کارآفرین ها، ثروتمندا قرار بگیره. بانک هزار تومن، هزار تومن از جیب طبقه ضعیف متوسط میگیره، میده به اون میلیاردرها، ثروتمندا، کارآفرینا. چرا؟ چون اونا که میتونن صد بزنن، کارخونه بزنن، جامعه رو پیشرفت بدن. هزار تومن که تو جیب ما کار نمیکنه، ولی اونجوری کار میکنه، جامعه پیشرفت میکنه. خب این نظریه از دیرباز رقیبی داشته در کنار جامعه استیلا و بازار، رقیبی از دیرباز بوده جامعه انبیا یا نظام امامت امت، که اون رابطه عمودی جامعه استیلا رو داره ولی وارونه، یعنی استیلا نیست، ولایه، مثل ایثار و استیثار برعکس هم هست. بالاییه که میفرماد انما نطقه حکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاء و شکورا، پایینیه که از بالایی طلب شفاعت و دستگیری داره. اون رابطه افقی جامعه بازار رو هم داره، ولی به جای رابطه برابر عرضه و تقاضا، رابطه برادر برادره، اخوته. صورت ایدئال رابطهش هم به جای ارباب رعیتی عرفی یا بازار، خانواده است. خب این باهای روایی مفصل داره، عزیزه باش آشنا هستن، اینجا فقط اشاره میکنیم. یه تک روایت رو من فقط که لیتی واسطی نفت کرده است و تحمید ببینیم، که میفهمن جمع مال برای اینکه به دیگران نفت رسانده شود اطاعت خداست، و جمع مال برای نفت خود ضایع کردن اطاعت خداست. این اون مشکل کاتولیک و پروتستان رو با یه تک عبارت دارن از تحمید حل میکنن. اون میگفت ثروت مذمومه، این میگه ثروت ممدوحه. از دار دارن تفکیک اینجا میدن، نه ثروتی که جمع میکنی برای اینکه به دیگران نفع برسونی اطاعت خدا، هیچ مشکلی نداره. مثل خودشون که شاه حرف میکردن، وقت میکردن، نایمده بالا وقت دیگه وقت رو جاری میکردن. ولی اینکه بخوایی ثروت جمع کنی برای نفع خودت، این ضایع کردن اطاعت خدا. با توجیه اینکه مثلا بعد ما پول دار باشیم نمیتونی این کارو بکنی، مومن هم باید پول دار باشن. خب اسباب های روایش میگذاریم، نه تک روایت، باب روایی. تو تراث شیعه ما اینو فراوان داریم. یه ادبیاتی رو به عنوان عدالت و صناعت مطرح میکنه خواجه، در جاهای دیگه هم اینو داریم. ببینید عدالت رو به عنوان صناعت میگیره، محبت رو به عنوان طبیعت میگیره. طبیعت و صناعت در جوامع انسانی معنا دارن. به چه معنا؟ شما فرض کنید ما یه سطح شیبدار درست میکنیم، آب روش جاری میکنیم، آب کدوم طرفی حرکت میکنه؟ طبق طبیعتش رو به پایین حرکت میکنه. انسان میتونه خلاف طبیعت رفتار کنه، یعنی شما یه انسان رو پرورش بدید بگی درست آب داره این طرفی میره، ولی تو شنا کن بیا بالا بیا، درست محیط اونجا بده، ولی تو قوی باش اون محیط اندوهی محیط رو نگیر. این توجه به صناعت کار خوبیه. حوزه های علمیه ما، مرکز دیگه ما به این توجه داشتن، و عمدتا هم چون شیعه در معرض شرایط سازی نبوده، بلکه با فرد در شرایط کار داشته، حاکمیت عمدتا دستش نبوده، عمده توجهش به این بوده. ولی این یه نظامیه که یه بالا دیگه هم داره، نمیشه ما به طبیعت بی توجه باشیم. مثلا الان که جریان روزونه دست خود ماست، مثلا حاکمیت دست دینه، بیاد روزونه رو شرق به غرب جاری کنه، بعد صناعت مردم و نصیحت کنه غرب به شرق شنا کنید، این معقول نیست. صناعت و طبیعت جامعه نباید مقابل هم باشن، باید مکمل هم باشن، مؤید هم باشن. که الان شهری که میسازیم بر مبنای طمع میسازیم، بعد نصیحت میکنیم فرزندم قانع باش. این درست نیست. جلوتر حالا میبینیم شخص چجوری بر مبنای تمرکز ساخته میشه. توی تراثمون این مفاهیم رو داریم، تو ادبیات معاصرمون داریم که خب مفصل ازش میگذریم، فقط به یه نمونهش اشاره میکنیم. کتاب شذرات المعارف مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد عرفان امام، ایشون یکی از ساده‌ترین و بهترین مدل‌های جامعه دینی رو میشه از کتابشون عرض کرد. می‌فرمان جامعه دو تا خیط، دو تا ریسمان، دو تا محور داره جامعه دینی. یکی خیط عمودی که نبوت و ولایت، یکی خیط افقی که اخوت. انا و علیون ابا با حاضر امون، یعنی از اون ابا ام طبیعیمون ما میریم پل میزنیم به ابا ام حیدی، پل جهان جامعه همون و جهان ایمانی و اسلامی و به صورت یک خانواده بزرگ باشه. خب سوالاتی که میشه داد به جواب، جوابی که میشه داد سوالات اصلی مورد مطرح کرد اینها هستن. صورت کمال یافته انگیزش اجتماعی اینجا محبته، نه به این معنا که ترس نیست یا رقابت نیست، بلکه کمال یافته و محوریت و محبته. توازن رو کرامت برقرار میکنه، نیازها کریمانه برآورده میشن و مقدورات اجتماعی در اختیار کسی قرار میگیره که توان ایثار و آگاهی بخشی بالاتری داره، نه به کسی میدید که قدرتمندتره، نه به کسی که ثروتمندتره. الان این سه تا نظریه رو میتونید اینجا تو قالب این جدول با هم مقایسه کنید. یه نظریه چهارمی وجود داره به عنوان، حالا میشه گفت روی کرده، میشه گفت نظریه، چون به کاملی اینا نیست، که میگه هر کسی اومد مردم جهان رو با هم متحد کنه، یک خط عمودی بسازه، به اونا زور کرد بذارید مردم تو کلونی مجزا مجزا بر مبنای روابط محبت‌آمیز، تعاون، یاریگری با هم زندگی کنن، که مارکس به اینا میگه سوسیالیستای تخیلی. میگه خب اینا اومدن تو کلونی های مجزا زندگی کردن، دو تاشون با هم متحد بشن میرن کل دنیا رو تصاحب میکنن، اینا نمیتونن در مقابل اون متمرکزا مقاومت کنن. از نظر علوم اجتماعی اسم اینا میشه آنارشیسم. پس تا اینجا ما 4 تا نظریه اجتماعی رو دیدیم و بحثمون این بود که همه رفتارها و ساختارهای اجتماعی رو باید توجه کنیم برای کدوم جامعه طراحی کنیم، برای اون بهینش کنیم. مثلا دیگه اینجوری نگیم که شکم سیر کردن حتما خدمته، نه، شکم سیر کردن یا تامین نیاز غیر همراستا با میل محوری ممکنه خیانت باشه. اینو با چیزای فنی راحت‌تر میشه مثال زد. فرض بفرمایید که میگید حکم تایر برای ماشین دین چیه، بعد بفرمایید واجبه، بعد من برم این تایر رو بردارم بیام بذارم روی این ماشین که مثلا ماشین دینه، خب متلاشی میشه این ماشین. یعنی ما اینجا با اسم انتزاعی مشترک فقط کار نداریم که بگیم تایر همون تایر برداشت بود، نظام داریم میسازیم. تو نظام با تفاوت‌ها طراحی می‌کنیم، تفاوت در اندازه، رنگ، جنس، هر چیزی تفاوت داره. مثال بعدی که معمولا مطرح میشه مثال چاقوه. میگن چاقو رو میشه باشه یه نفر رو کشت، میشه یه نفر رو نجات داد. میگیم واقعا اینطوریه؟ چاقویی که میخواید باشه یه نفر رو نجات بدید، عمل جراحی بکنید، یه ویژگی‌ای داره، مثلا استریل، سبک، ظریف، دستتون بتونه، دست جراح بتونه تو زمان طولانی برش‌های ظریف بده، خسته نشه. چاقویی که میخواید باشه یه نفر رو بکشید، ویژگی‌های دیگه‌ای داره، مثلا دندونه‌ای داره مثل اره بتونه بکشه، سوراخ داره بتونه هوا بکشه، عفونت کنه، خونریزی بیشتر کنه، یه استحکام و وزن سنگینی داشته باشه که دوا به مشکل نخوره، ظاهرش بعدی ترس و وحشتی رو القا کنه. مثلا با استاپر جراحی یکی بره سر چهار آی نفس کش، خب میخندن. نه اینکه نمیشه باش پشت، برای این کار بهینه نیست. نه اینکه با این نمیشه عمل کرد، برای عمل بهینه نیست. حالا چند تا بیمارستان دیدید از این چاقو استفاده کنه برای عمل جراحی، مثلا چشم طرفو با این چاقو بخواد عمل کنه. پس این حرف واقعا تفصیله است که چاقو چاقوه، شمایی که تعیین میکنید که ازش در راه خیر استفاده بشه یا شر. میگیم نه، اصلا وظیفه طراح اجتماعی این بود که اینو بهینه کنه در راستای مسئولیت‌ها. اصلا فرق انسان و حیوان همین بود. حیوان اون لونه‌ای که می‌سازه، اون چندویی که زنبور اثر می‌سازه، هزار سال قبل می‌ساخت، الان هم می‌سازه. چرا ما میایم این همه تحقیق می‌کنیم، جلسه می‌ذاریم، دانشجو تربیت می‌کنیم، تو رشته مثلا شهرسازی، معماری، بقیه رشته‌ها؟ چون می‌خوایم بهینه کنیم اینا رو، ارتقا بدیم. بهینگی کجا معنا میشه؟ بهینگی وقتی معنا میشه که کمال و نقص رو شما بتونید از علوم بالادست، از فرهنگ بگیرید. کمال انسان، کمال زندگی چیست؟ زندگی شایسته کدام است؟ الان من شروع کنم تصرف کردن، تغییر دادن، طراحی کردن ساختارها برای بهینه کردنشون به نفع اون کمال، به نفع تحقق اون حالت مطلوب بود، فرهنگ بالادست. پس بازم تاکید میکنیم که ما اگر حواسمون به این تفاوت ساختارها نباشه، دچار تکنوکرات بودن میشیم و اینا رو اسم انتزاعی مشترک میبینیم و میداریم نظام تعلیم تربیت ناسازگار رو میاریم. تک تک اینها باید سازگار باشن، از هر کدومش که دست بذارید میشه مثال زد. مثلا یکیشو بگید فراغت. الان فراغت بگید تو جامعه چجوری باشه؟ خب یه جامعه ای فراغت مثلا براش اصل زندگی، اصل طمع ایجاد کردنه، میگه من ویکند کار شرط واجبه که به ویکند برسم، خواستم تحریکش کنم، طمع کنم که بره 18 ساعت کار کنه، طمع ایجاد کنم درش باشه این کار بکنم با نوید دادن آخر هفتهش. خب اون یه جور تفریق براش میشه. یه جامعه دیگه ای رو فرض میکنید که نه، دنبال تعاون، دنبال کار گروهیه، کار تیمیه، خب اونو براش یه جور بازی دیگه طراحی میکنم، نیست که بازی مثلا فرض کنید که بین اینا فقط یه مشترک لفظی و یکسان باشه، نه میتونه اینا توی هر کدوم متفاوت طراحی بشه. حالا اینو به عنوان مثال دم دستی ملموس ببینیم. پس اسم انتظایی نبینیم، بازی بازیه. هر جا میخوام تو مثلا ایران شهر بازی والدیسنی تاپ سرده، نمیدونم جامعه بازار همون، جامعه شرق آسیا همون، استیلاس همون، نه طراحی باید بکنیم که گفتیم بال خلاقیت و تجربه طراح توش هست، بال جهان تکوین هست، بال فرهنگم هست، مرتب تجارب به اشتراک گذاشته بشه، طراحی بشه. وظیفه حاکمیت هم میشه اجرا کردن چنین ساختارهایی که سازگار با اون همیان محوری یا اون رابطه محوری نظریه اجتماعی هست. خب با این تفسیر ما الان نسبت بین فضا و فرهنگ رو دیگه میتونیم بیان بکنیم. یعنی همونطور که نسبت بین ساختارهای اجتماعی رو گفتیم، یکی از این ساختارهای اجتماعی فضاست که الان دو تا فضای عمده‌ای که میشناسیم فضای سایبر و فضای کاربردی هستند. هر کدوم باید بر مبنای این مبانی زیردست کوه یخ بیان طراحی بشن. این چهار جهان اجتماعی که با هم دیدیم، استیلا، بازار، آنارشیسم و امت، هر کدوم شهرهای خودشون رو لازم دارن. در ادامه ما به صورت مختصر شهرهایی که متناسب‌ترن با جوامع استکانه رو می‌بینیم و بعد یه شهری پیشنهادی طراحی شده برای جامعه امت رو معرفی می‌کنیم خدمتتون. خب جامعه استیلاشون می‌خواد اون رابطه محوری رو بازسازی بکنه، متناسب با همون یه شهری مثل اردیبان ببینید، خانه حاکم اون بالاست، حاکم استیلای بر شهر داره، بعد طبقه فرماندهان و مدیران شهر قرار می‌گیرن، ثروتمندان قرار می‌گیرن، بعد یه سری کاسبا و پیشه‌ورا بعداً قرار می‌گیرن، یه سری مثلا مثل بیرون باری شهر، یه ساختار سلسله مراتبی رو توی شهر حاکم می‌بینید. چه شهرهای مختلف همین اتفاق می‌افته، از مصر بگیرید تا سومر بگیرید، ایران بگیرید، این اتفاق تو جهان استیلا می‌افته. این استیلا خودش رو ادامه میده تا دوران مدرن، فقط تبدیل به استیلای نخبگان میشه. یه طبقه طبقه برترن، طبقه الیتن، نظریه دست برتر معمار لو کوربوزیه، معمار فرانسوی بهش میگن. چرا برای فرانسه همون جور خونه طراحی میکنی که برای شاندیگار هند، که برای برزیل؟ میگه مگه من وقتی تیراهن میفرستم هند و برزیل غیر از تیراهن فرانسوی میفرستم؟ منم که بر اساس اصول علمی مسکن طراحی میکنم، اونان موظفن زندگیش رو طبق علم من میکنن. و این دقیقا همون رابطه استیلا، فقط سلطه نخبگانی اینجا داره اعمال میشه که بعد موقع سلطه مدیران میتونه شدیدتر و عمیق‌تر باشه. این رابطه رو جامعه بازار نمیپسندید. جامعه بازار به دنبال رابطه استیلا نبود، یه رابطه افقی میخواست. به همین خاطر جامعه بازار طرحهای متناسبتری داره، من جمله طرح تیودی. اصلاحی که در مورد این طرح میبینیم از کمیته تیودی شورای شهر تهران گرفتیم، طرحی که شروع شد از شورای شهر اسفند، الان هم هنوز ادامه داره. خب تیودی میگه من شهر رو میخوام از اشغال ماشین پس بگیرم، این عکس بالایی که تماش دست ماشینه، بدم به پیاده ها، بدم به دوچرخه ها. عکس تهران رو زدن، میگن تهران اینجوری در اشغال ماشینه، ما رو مثل این پایینی کنیم، تو این بالایی همش ماشینه، اینجا تخت و شرخه، این طرف و شرخه، این طرف پیاده‌روی پهن، هم رو نقل عمومی، اینجا یه جایی بدم، یه سکویی بدم، خانم خانه و بچهش بتونه بشینه، بستنی بخوره، مثلا جا برای زندگی اجتماعی وجود داشته باشه. توی تیودی میان کل نقاط جذاب مثل ایستگاه‌های مترو، ساختمون بلند مرتبه میدن تا بالا، توی این همه چی میدن، مسکن اجتماعی، بیمارستان، مدرسه غیر انتفاعی، هایپرمارکت، هر چیزی که لازمه برای زندگی میدن که طرف از خونش اومد بیرون تو شاه مثلا 100 متری 200 متریش همه چی باشه. نهایت خدمات اینجا رو دوست نداشت، سوار مترو میشه میره ایستگاه بعدی، از اونجا استفاده میکنه، دیگه نیازی به اتومبیل نداره. این تحمل ایستگاه مفتح تهرانه، ولی تیپ بقیه هم همینطور میشن. تا شاه 250 متر بلند مرتبه میسازه، تا شاه 800 متر تحت شاه قرار میده. خب این چرا میگیم برای بازار بهینه است؟ ببینید فرض کنید یه کفاشی مثلا اینجا باشه تو این محله، شما الان با این کفاش و کفش فروش ممکنه رابطه نابازار برقرار کنید. یعنی چی؟ یعنی با اینکه کفشش بهینه نیست ولی برید ازش کفش بخرید، به خاطر اینکه اون کفشی که این داره میفروشه رو برای نیازش برای خانواده، تامین معاش خانواده‌اش که میدونید فقیره داره میسازه، ازش می‌خرید ولی به بهینه نباشه. به این میگه رابطه نابازار. این باعث عدم پیشرفت جامعه میشه. به تعبیر اساتید اقتصاد، بازار مثل دریا میمونه. دریا چجوری اجسادو میندازه بیرون، میندازه به ساحل، پرت میکنه بیرون. بازار هم همینطوری مشک میزنه، کسب و کارهای ناکارآمد و غیر بهینه میرن بیرون. با این کار نابازارتون، با این محبتی که میکنید، جلوی عملکرد بهینه بازار رو میگیرید. یکی از رؤسای اسفار بانک مرکزی به مرحوم آقای حسینی هاشمی گفته بود که چرا اینقدر قرض الحسنه میکنید، اخلال در نظام اجتماعی دارید ایجاد میکنید. گفته بود چرا؟ گفت ما یه شوک تورمی ایجاد میکنید، این کسب و کارهای ناکارآمد برن کنار، کار بهینه بشه، شما یه پول با بهره صفر میدید به این، برمیداره خودشو میاره به بعد از دوران شوک. این جسدی که قرار بود از دریا پرتش بره بیرون، شما مسئولی نگاش میدید تو دریا دوباره. این کار اخلال در نظام اجتماعیه. محبت شما به اون کفاش یا نسبی دادن اون کفاش به شما اخلال در نظام اجتماعیه. ببین چیزی که توی نظریه قرض الله محبت اخوت توی نظریه میشه سم، میشه اخلال در نظام اجتماعی. مثل اینکه الان من برم آب بریزم تو باک ماشین شما، حرکت نمیکنه، شما شکایت میکنید، بعد بگم آب بهتر از بنزینه. خب بله بهتره، ولی برو یه ماشین آبسوز بساز که سوختش با آب باشه، الان درست حرکت کنه. یعنی اون رئیس بانک مرکزی که اناد با اسلام نداشت، ولی میبینه این ساختار داره عملا دچار اختلال میشه، میگه این کارو نکنید، قرض رفتن رو مطرح نکنید که دچار اختلال نشه. ولی اگر اومدید هایپر مارکت زدید اینجا، یه شاپینگ سنتر زدید، خب این کفاش اینجا ورشکست میشه، میاد اینجا تو طبقه میرید صف کفاش کنار هم، همه غریبه، مقیاس انبوه، اینجا دیگه روابط محبت نمیتونه جواب بده. فقط بازار، مکانیزم بازار وجود داره. شما از کسی میخرید که بهترین قیمت، بهترین کیفیت رو داره. الان بستر آماده است، تسهیل شده که شما روابط متناسب با جامعه مطلوب بازاری از خودتون نشون بدید. اینه که میگیم شهر طبیعتش داره بر مبنای طمع ساخته میشه. بر مبنای رقابت ساخته میشه. بعد این نقاط دست میدن به دست هم، ظرف 40 تا 50 ماه کل تهران رو میتونن عوض بکنن. چی میشه وقتی همین اتفاقات بیفته؟ میگه بخش خصوصی در گذر زمان خدمات سکونت، درمان، آموزش، ورزش، فرهنگ و تفریح رو عرضه خواهد کرد. وقتی میگه درمان، سکونت، آموزش، ورزش، فرهنگ، تفریح، یعنی کل زندگی ما بازطراحی میشه به محوریت چی؟ به محوریت سود بخش خصوصی. این از اون اسلایدایی که بعد برای سرمایه‌داری دست داد. گفتیم وظیفه طراح اجتماعی اینه که این ساختارها رو متناسب با اون میل محوری بازطراحی کنه، دیگه بهینه کنه. این همه رو تونست بهینه کنه. یعنی تو این شهر ولایت میفته دست سرمایه‌دار بخش خصوصی. خب شهرهای ما رو که همیشه تو طول تاریخ سرمایه‌داری نمی‌ساخت. یه دوره شاهی بود قبل از اسلام، بعد از اسلام وقت اومد عصر شد. کدوم شاه قاجار و صفوی میرفت تو محله آبنبار و مثلا امکانات عمومی بسازه، واقفی تغییری کار می‌کردن. دوباره تو دوران مدرن به این طرف تصدی دولتی شد. الان داره در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی شهر قرار می‌گیره. بعد خیلی نکته طلایی که ما ازش بحث کردیم اینه که میگه به طور طبیعی و هوشمندانه این اتفاق می‌افته. به طور طبیعی یعنی چی؟ یعنی همون طبیعت خدمت مثال میزنن، میگن به برنج که اینقدر آب میدن به این خاطر نیست که اینقدر آب لازم داره، بلکه به این خاطره که توی این میزان آب دیگه بقیه گیاها نمیتونن باش رقابت کنن، بقیه رقیباش. اینم بستری ساخته که دیگه توی این بستر بقیه بذرها در نمیاد، سخت در میاد. این بذر بهینه است براش اینجا که ما گفتیم چون شیعه در معرض حاکمیت سازی و شرایط سازی نبوده، حواسش به فرد در شرایط بوده، حواسش به شرایط سازی نبوده. تو شهری که در و دیوار میگه طماع باش، در و دیوار طمعدارها رو میاره بالاتر، من بعد نصیحت کنم فرزندم قانع باش، این نمیشه. این طبیعت صنعت در تضاد با هم باید اصلاح بشه. خب نظام اجتماعی بعدی که دیدیم نظریه آنارشیست بود که میگفت مردم رو با یاریگری، با محبت و تعاون تو مقیاسای فورد استان بدید، نه مقیاسای کلان. این شهر انبوه ما رو داره از بین میبره، ما مثل قورباغه های تو دیگه جوشانیم و خودمون نمیفهمیم داریم از بین میریم و همینطور مثل یه هیولا داره طبیعت رو از بین میبره. یا تو مقیاسای کوچیک کار کنیم، اکو ویلیج، اکو سیتی اینجا مطرح میشه. این پروژه رگن برای هلند، 20 تا خونه توی محوطه دایره‌ای، همه خونه ها حیات دارن، امکانات خودشون رو تامین میکنن. اینجا مثلا آب خاکستری بازیافت میشه، استحصال آب باران میشه. آب خاکستری یعنی آب قابل بازیافت، حدود 70% آب خانگی قابل بازیافت. کشاورزی هیدروپونیک دارن، دام زنده دارن، ماهی دارن، بیوگاز دارن. این هم سبودی های مجموعه. مقیاس روابط یه مقیاس انسانی و صمیمانه است، اون غریبگی شهر را توش نیست. حدود 8 ماه بود سال 2016 این طرح معرفی کرده بود، میگفت ما 20 میلیون بازدید کننده داشته پیجمون و 10,000 تا ایمیل دریافت کردیم که برای ما هم همچین مجموعه‌ای بسازیم. یه نظرسنجی مؤسسه یوگا و انجام داده مال قبل از کرونا که از 10 میلیارد جمعیت تخمینی سال 2050 40%، یعنی حدود 4 میلیارد نفر دیگه نمیخوان در شهرهای آلوده انبوه زندگی کنن. دوستارم نمیخوان. تکنولوژی به حدی از پیشرفت رسیده که میتونن فاصله بگیرن از شهرها، اون روابط اجتماعی و روابط طبیعی مسئول رو داشته باشن، ولی از مزایای تکنولوژی هم بهره مند باشن. برخوردار رسانه دارن، امکانات دارن. تو پس تا کرونا این عدد میتونه تقویت هم بشه. 40% هنوز اقلیته. 60% که اکثریت باشن، مراکز ثروت و قدرت که شهرها باشن رو میپسندن. ولی اقلیت قابل توجهیه، 4 میلیارد نفره. به همین خاطر بازار به این کشش توجه نشون میده. مثلا این شرکت میاد خونه های زیرو انرژی طراحی میکنه، انرژی صفر. فقط تنها خواستید برید یه جا که شبکه زیرساخت نداره بتونید انرژیتون رو تامین کنید. یا این شبکه جن گلوبال اکو ویلیج نتورک، شبکه جهانی اکو ویلیج ها میاد اینا رو به هم شبکه میکنه. خب مانیفستشون ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، معنوی داره. ما ابعاد اقتصادی میگن چرخش مالی درون مجموعه، مشارکت حداکثری انسانی، بنگاه های اقتصادی خانگی. هر ستاش خلاف اون روح سرمایه‌داری جهانی. اون میگه شرکت های چند ملیتی، تولید مکانیزه، اینا میگن خانگی ملی که هیچ. این 5000 تا پایلوتی که تا چند سال قبل به هم شبکه کرده بود الان ارزش رسونده به 10000 تا. اولیش هم توی ایران از زمستوج قزوین شروع کرده. یه خانم دانمارکی مؤسسش بود، بعدا نهادهای مثل یون هبیتات هم حمایت کردن و کار گسترش پیدا کرد. که این جور بسترها مناسب‌تر با نظریه اجتماعی آنارشی. خب بعدی میخواد نظریه بسازه، فضایی بسازه متناسب با نظریه امامت امت، یا به تعبیری فضایی که سبک زندگی اسلامی رو تسهیل میکنه. خب این بحث تسهیل کردن از اون مباحثی که دوباره در فقه ما حضور نداره. این تسهیل رو نمیتونید اینجوری پیدا کنید. تسهیل با اعانه فرق میکنه. مثلا فرض کنید یه دولتی میاد همون سالی که اربعین رو سخت میکنه، بیمه میذاره، عوارض رو زیاد میکنه، صد مانع ایجاد میکنه، همون سال ورود به ارمنستان با خودروی شخصی بدون ویزا بدون عوارض رو باز میکنه. خب هیچ جای فقه نمیتونید بهش بگید کار داره خلاف فقه میکنه. بره تو ارمنستان طرف نماز شب بخونه، میگه بهش گفته برو مثلا فلان خلاف انجام بده. این تسهیل برامون جا نیافتاده که داره چیکار میکنه. چرا؟ چون موضوع شناسی حاکمیت برامون خوب جا نیافتاده. خب اگر بپذیریم که موضوع علت الحکمه و نحوه شناخت موضوع در حکم اثر میذاره، اینجا باید بفهمیم مثلا حاکمیت موضوعاً چیست. حاکمیت موضوعاً تسهیلگری برای تحقق یک انسان مطلوبه، یک روابط اجتماعی مطلوبه. این کارو میکنه حاکمیت جدید. اگر اینو بپذیرید اون موضوع میگه تو حق نداری اونو تسهیلگری کنی، باید چیز دیگه رو تسهیلگری کنی. خب شهر موجودمون که این سبک زندگی رو تسهیل نمیکنه، تراکم در فلان، تراکم در حجم، شهرهای انبوه و مصرفی، اسراف در انرژی و ماده، تلفیق آپارتمان نشینی با مستاجری که باعث میشه اسم همسایه رو هم به سختی به خاطر بسپاریم، چه برسه به اینکه روابط مطلوب همسایه‌ای که اسم از ما خواسته رو محقق بکنیم. در صورتی که تو طرح پیشنهادی یه بسترهایی داده میشه مثل کشاورزی شهری بازی بچه‌ها که تشویق بکنه تعاون و همدلی رو، تسهیل بکنه اونو. سیستم‌های شبکه‌ای چرخشی و پایدار داده میشه برای مصرف و بهینه انرژی و ماده، دوری از اسراف. خب این لوازمی داره، مثل من جمله اینکه خونه وسیع باشه، حیات مناسب داشته باشه، خونه ها ردیفی نباشن مثل اون خونه های عمومی شهری توی اروپا و آمریکا که با حیات دارن ولی همه ردیفی، همسایه ها ارتباط ندارن. نه، خونه ها حول یه قلبایی جمع میشن. حالا این وسط واحد همسایگی تو طرح پیشنهادی از اطراف ماشین داره وارد میشه، ولی این وسط برای پیاده ها بازی بچه ها خالی مونده. مردم هم که حق تصرف در محیط دارن. دموکراسی غربی نیست که رأی بدن یه نفر اون فقط حق داشته باشه، فقط شهرداری حق داره درخت بکاره. نه، مردم هم حق دارن. اگر شهرداری هنری داره در اختیار اونا قرار میده که اونا رو هماهنگ بکنه، دانششون رو اضافه بکنه. به تعبیر شهید مطهری، اگه ما این آزادی رو از مردم بگیریم، مردم تا ابد بی‌لیاقت باقی میمونن. خونه های شهری عمدتاً مثمرن. این یه 40 واحدی مونه، 400 متر، 800 متر و 1200 متر داریم. ولی اینجوری نیست که 400 متر یا برن یه طرف یه جایی بشه مسکن مهر، مسکن فقرا، مسکن محرومی، انگشت نما بشه، برشست بخوره، پدر خانواده سرش دیر باشه ببخشید نشد شما رو برم تو شهر اونم بین فقرا، ولی یه جایی هم هر موقع به تمام گلی میرسن سریع اونجا رو خالی کنن، اونجا بدنام بشه، محیط اجتماعیش از بین بره. نه، کنار همم. از بیرون هم که نگاه میکنید کرامت همه حفظ شده، همه حیات دارن، باغ دارن، دیوار و نماها مشابه همن. حالا یه نفر تمول یا نیازش بیشتره، اینجا باغ بزرگتری داره. چهار تا از این 40 واحدی ها که ارواح ندارم این کل جانبه میشن، حالا مسجد محل و خدمات محل هیچ محله مطلوب رو برای ما شکل میدن. الان این محله یه محله 160 واحدیه با 24 هکتار، خدمات محلیش این وسط، نیازهای روزمره و هفتگیشون اینجا برآورده میشه. بچه‌ها میشه با کمترین تدافع با مسیر سواره فرستاد مدرسه‌اش، ماشین تا نزدیک مرکز محله میاد، یه طرف پیاده میاد، محله فضای سبز هم داره جدا از باغای داخل خونه ها. این هم سبودی محله. به دست معکوس این طرف چم بارونو
محله محله کردن مسجد هر محله
نابغه ها رو ارکانش چیه؟ خانه وسیعه، توسعه افقیه و حیات همسایگیه. این ارکانو نداره.
شما
اینا تراکم جمعیت بالاست، از این بزرگ درابی نفش اونده شده. بله، اینا تو امکان پذیره همه اینا رو میگیم. خب این تفکیکی در شهر مدرن اتفاق افتاد. ما یه تفکیکی داشتیم تو شهر مدرن، سه تا کاربری اصلی داشتیم: فراغت، سکونت و کار. فراغت رفت تو شبکه‌های تفریحی، سکونت مون تو شهرها، شهرها شدن شهرهای خوابگاهی، و کارم رفت تو شبکه‌های صنعتی و بعدن مالها. اینو دوباره می‌خوایم به نفع خانه ادغام کنیم. چرا؟ چون سلول جامعه ما سیتیزن یا شهروند نیست، کورپوریشن یا شرکت نیست. به تعبیر از دهم قانون اساسی سلول جامعه ما خانواده است. متناسب با اون کاربردش میشه خانه. ما اینا رو به نفع کار خانه با هم ادغام می‌کنیم. این مرکز محلمونه، عناصر خدماتی طبیعت حضور دارن. اینجا یه رمپی می‌خوره میره پایین. پایین میشه بخش تجاریمون. یعنی الان نمای شهری در اختیار کاربری تجاری تو شهر مانستر. یه انقلاب طراحی شهری میشه اگر بتونید نما رو بدید به بخش مثل فرهنگی آموزشی، از تجاری پس بگیرید. اون پایین میره تو گودال باخشه، دید و نور داره. مثلا این ناظره اینجا میتونه اونو ببینه از اون بالا که نگاه میکنه. ولی همیشه نصفی شهر نشده. تو تجاریمون هم یه تیپی مثل بازار روز داریم که اون قاعده های تلقی رجحان فاجعه‌ای و بیور حاضر للبادی رعایت کنید. تلقی رسپون که بیان میکنه ممنوع به استقبال کاروان تجاری که کاروان روستایی برید. کاروان تجاری یا روستایی که بارش رو آورده تو محدوده ممنوع شهر بعد خودش بیاد بفروشه. الان عمل به این قاعده فقهی شده ممنوع قانونی. میادین به طرفدار تو همون ناحیه زده میشن. اون روستایی بعد بدونج بفروشه، حاضر اهل شهر برای اون خرید و فروش کنن و فروشندگی کنن. خونه ها وسیع، امکان برگزاری مراسم توشون وجود داره. خونه با هوشمندسازی و کمک فناوری جوری هست که با نفر ساعت کم بشه ادارش کرد. تخمین ورود سه نفر ساعته، یعنی تفریحشون میشه کشاورزی، دامپروری، مثلا جایی که میتونن نزدیک روستا میتونن دام سواد بیارن، جایی که نمیتونن ماشین. فقط هوشمندسازی هم دوباره یه مفهوم انتزاعی نگیرید. مثلا هوشمندسازی تو تمدن غرب که میره سویه مصرف پیدا میکنه، تسهیلگر مصرف و جذاب کننده مصرف میشه. اینجا تسهیل کننده و جذاب کننده تولید میشه. خونه فقط محل مصرف غذا نیست، محل مدیریت تغذیه هم هست. این اصطلاحی که از دوستان ما میدید، گفت من یاد روبگیری بچگی ها مفتدم. بعد اینجوری نبود که فلان همسایه فقیرمون یک کیلو گوجه میاره ما بهش 100 گرم روب بدیم. نه، ما روب به سالش رو تعمیم میکردیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا بستر و مقیاس آماده است که شما روابط انسانی و اسلامی داشته باشید. حالا اینو بکنید یه کارخونه روب متمرکز، مال مثلا اصلا آستان قدس رضوی، یه آدم شیعه متعهدم بالا سرش. امکان نداره بگه هر کسی روب نداره فقیره بیاد من یه روب رایگانش میدم. اون مقیاس ها اینجور روابط رو تسهیل میکنن، حتی بعضی موقع ممتنع میکنن، به خلاف اینکه تسهیل کنن. اگر قراره که فراغت و سکونت تسهیل بشه، بفهم بله، این هم در ادامه خدمتتون عرض میکنیم که این چقدر صحت داره، چقدر نداره و راهکار ما چیه. سوالشون بهینگی مصرف توی مقیاس، بهش میگن صرفه مقیاس. سوال صرفه مقیاس رو جلوتر اشاره میکنیم. خب امکاناتی مثل روشن کردن آتیش، خوابیدن زیر مهتاب، بازی بچه‌ها با خاک، تماشای طلوع و غروب، درک تغییر فصول بعد انسان پذیر باشه. این فضای نیمه بازه، دید از ایوان کزیتونه ها به سمت باغشه. کسی بیش از یک طبقه لازم داشت میره پایین تو حالت گودال باغچه، ولی به حریم شهر تجاوز نمی کنه. خب گفتیم همه کاربری ها میتونن فکر کنیم، طراحی کنیم که در مقیاس خانگی هم تطبیق بشن. اینجا چند تا مثال آوردیم برای اینکه استقبال ذهنیشو بشکنیم. مثلا این بحث زایمان در خانه، پلنت هوم برث، توی سری از کشورهای دنیا مثل هلند، انگلستان، کانادا این تشویق میشه. از قبل میفرستن یه سوبسیدی میدن امکانات اینا که این در زایمان خانه وضع هم رو انجام بدیم. توی هلند 34% زایمان ها در منزل انجام میشه و مرگ و میرش هم کمتر از آمریکایی که داره. داد و ولد در خانهش خیلی کمه. سازمان بهداشت جهانی هم میگه برای اغلب تولدها، نه برای همه تولدها. برای بعضی نباید باشه، مثل چنگولوها، مثل بیماری زمینه، یا برای اغلب تولدها خانه مناسب ترین محل تولده. تو ایران نقل می‌کردن یه مورد این کارو که انجام داده بود در خانه بهش شناسنامه نمی‌دادن، در کجا معلوم بچه تو باشه خونه، این جا نیفتاد. این حالا یه موردش بود. مورد دیگه مثلا توی هند آی کیو هوم داری، خدمات آی کیو در هوم. نشریه فوربس یه ترند گذاری کرده آینده نظام سلامت رو، میگه که سه تا ترند داریم که نظام سلامت رو به سمت خونه میاره. یکی سالمندان در خانه، یکی دکترها بیان به خانه. ببینید ما اصلا علائم وضعیتمون چی شده؟ ما با وضعیت پزشکی فعلی سلطه نخبگانی بد درست کردیم. مجموعه طریقت منفرد میگفتم که من کشورهای صنعتی رو تو حدود 20 تا 30 سال بررسی کردم، 5 تا دونه وزیر بهداشت بیشتر پیدا نکردم که رشتهشون پزشکی باشه. میگفتم از دل اون 5 تا دونه بعضی تحصیلات غیر پزشکی هم داشتن، پزشکی هم بودن، به سبب تحصیلات غیر پزشکیشون گذاشته بودن اینجا مدیر باشن، وزیر باشن. چراشون میگفتن ما اینجا توی پزشکی قدرت انتخاب نداره بیمار، شما میرید یه یخچال بخرید بهتون گرون میده، نمیخواید یه چیز دیگه، ولی الان رفتید بچه‌تون توی دستتون تشنج کرده، اصلا قدرت انتخاب و ریسک ندارید، میگه بعد در اتاق عمل نقدم هزینش مجبورید برید. بعد ما اومدیم آموزش مهندسا رو که مثلا ندادیم به وزارت مثلا مکان شهرسازی یا وزارت صنایع، آموزش فارغ التحصیل کشاورزی ندادیم به وزارت کشاورزی، که آموزش پزشکی رو دادیم به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی. همه بستر رو آماده کردیم که این ظلم کنه. میگه این ساختار ظلم ریزه، نمیگه وزیر حتما ظلم کنه، ولی ساختار ظلم ریزه. عدالت ساختاری رو مثال میزنم، میگم یه کیکی رو فرض کنید دو تا پسر دارید تو خونه، دو تا بچه دارید، یه کیکی رو می‌خواید تقسیم کنه. یه راهش اینه که به یکیشون چاقو رو بدید، بگید بچه جان برو عادلانه تقسیم کن، نصیحتش هم بکنید، کیک رو نصف کنه، بعدم قسمت کنه. این بعد خود فرد عادل باشه این کارو بکنه. میگم اگه می‌خواید عدالت ساختاری کنید یه کار دیگه بکنید، به یکیشون بگید کیک رو نصف کنه، به یکیشون بگید اول انتخاب کنه. این دیگه به صورت ساختاری عدالت و عدالت ساختاری به وجود اومده. ما اینو نمی‌بردیم وارد این جور نظاماتمون بکنیم. ببین اصلا مثال ما اونجا که می‌خواستیم بگیم پیامبران دوار بودن، گفتیم چی؟ کی دواره؟ طبیبه. اصلا طبیب دوار بوده. خب از جمعش می‌کنه توی بیمارستان در ازای تخت خوابی یه سلطه نخبگانی کنار اون همه زمانیم دیگه براش ایجاد می‌کنه. این فوق نباید بیفته. باید بیاد به خانه تصدیق بشه. سومین ترند جهانی هم که فوربس میگه تلمدیسینه. یعنی تو خونه نشستن، فرض بفرمایید از راه دور با واقعیت افزوده و مجازی و اینا نبض شما همه چی گرفته میشه، نسخه داده میشه، میدید تعیین می‌کنه. تو ایران هم داره تلاش میشه مثلا اپایی برای این طراحی بشه بره جلو، ولی هنوز ما تو این زمینه تو جهان استیزایی هنوز وارد بازار هم نشده. خب در بعدا چند تا از این مساله و چند تا از این محلات و شهرک قول مسجد جامع و خدمات شهری یک شهر مطلوب برای نمیتونه شکل داره. در زمینه این مساله و جزئیات اجرایی هم ما سمت معماری مشارکتی میریم، این تکنیکایی که بیاد کمک کنه خود مردم بتونن خونه رو بسازن. مثلا فرض بفرمایید ما سال 59 تا 64 بنیاد امور جنگ زدگان مهاجران جنگ تحمیلی 25000 خونه ساخت برای مردم، یعنی متوسط سالی 5000 تا خونه. سال 65 مدیرش به وزیر وقتهای فرهادی زاده پیشنهاد داد چرا ما بسازیم، بذارید خود مردم بسازن. مردم زمین مشخص کردن، مساله براشون ریختن، با کار راهنمایی کردن، خودشون صبح شب بارون غیر بارون شروع کردن ساختن. اون سال 100000 تا خونه ساختن، یعنی سال 5000 تا شد سال 100000، 20 برابر شد. خب فکر می‌کنید مثلا واکنش نماینده مجلس چی بود به اون کار؟ گفتن وزیر تا حد سرحد استیضاح رفت. چرا؟ چون نماینده مجلس هزار تا مراجعه داشت، اینجا صف می‌کشیدن به این آفتابه بدهید، به این آجر بدهید، به این بدهید، کلی میتونست اینجا اعمال امضا بکنه، همه از رفتش در مده بود، دست پای من بود. بعد با وزیر برخورد کرد. یعنی این ذهنیتامون هنوز اصلاح نشده، داریم برای جامعه امت کار نمی‌کنیم، برای جامعه استیلا داریم هنوز کار می‌کنیم. این یه ملیون مسکن هم همینطوره که دولت میخواد بسازه 4 میلیون تو 4 سال. بخواد با تصدیگری دولتی بسازه نمیتونه. بخواد به انبوستاد بخش خصوصی بده، یه شکاف طبقاتی ایجاد میشه، یه پولی میفته دست چند تا انبوستاد، بعدم لوازم انبوستادی اینه که ما مسکن کوچیک بسازیم، مسکن با بی‌کیفیت بسازیم، نظارت نمیتونیم روش بکنیم. نه این تقسیم بشه، دقیقاً وارنه مسکن من. اول مشاعات کار بشه، تحت دیوانه گومنه کار بشه، خط زمین مشخص بشه، دیوار دور کشیده بشه، یه زمین اضافی، حالا بره پیش قرن 150 خودش بسازه. دیگه امید پیدا میکنه. یا با زمین رو به هم داده، مثلا هم که اینجا ریخته میسازم، امسال نسازم سال دیگه، سال دیگه نسازم سال بعدش، دست خودمه. یه امید، یه نشاط. تو بم هم همین تجربه رو داشتیم، یعنی یه گرد مرگ و افسردگی رو شهر خوابیده بود، یه هوشمندی به خرج دادن، گفتن ما این آجر زبده های زیر آوارش رو میخریم. شروع کردن خودشون آوار برداری، اون آوار برداری مهمتر از آجر بود، آجر رو هم خریدن، اینا هم حس کردن خودشون در سازندگی صحیحن. همین تجربه رو تو رودبار تو منجیب تیم دکتر جدی داشتن، تو واسطی با مشارکت کار کردن. کجا رفتن؟ ببین همه رفتن تو دشت، اینا رفتن تو، عکساشو دارم روی لپتاپ، رفتن یه کوههایی که با قاطر اون موقع راه داشت، مال رو بود. اونا کارشون زودتر از اون دشتی تموم شد، چون مردم رو به کار گرفتن، مشارکت گرفتن، هم سریع‌تر، هم ارزان‌تر، هم با امید، هم با کرامت. طرف خودش داره برای خودش خونه می‌سازه، تن که بشینه. آقای جواد امامی می‌فرمان کشور رو کمیته امداد اداره کردن که هنر نیست، با کرامت انسانی سازگار نیست. یعنی مدل ما نباید تامین نیاز باشه، بذارین طرف بیفته پایین، الان به مسکن احتیاج داره، بکنه مسکنش بده. نه، بعد توانمندش کنیم خودش بسازه کریمانه. تو بحث زیبایی هم همینطور، تو زیبایی هم به جای اون زیبایی لاکچری ما یه زیبایی طبیعی هماهنگ متناسب با هنرهای دستی رو می‌خوایم. اولا زیبایی رو می‌خوایم چون تو انسان شناسیمون نمیگیم انسان فقط جسمه، روحش رو اصل می‌دونیم. این نیست که بگیم شکمش رو سیر کردیم دیگه تموم شد. نه، روستا مثلا اون هویت نداره، بعد استفاده کنه به اونجا رو زیبا بتونه، جذاب بتونه. ولی این زیبایی میتونه لاکچری رقابت‌آمیز نباشه. این کارهای دست تو توی کشورهای مختلف، تو هند بگی، تو هرمز خودمون بگی، این خانم یوگوسلاو که 92 سالشه میره رایگان نمایشی روستا رو تدوین میکنه، یا این توی هند. یعنی چجوری استبعاد نداره شما یه فرش دستبافی داشته باشید که اونم به زیبایی فرش ماشینی باشه، با اون بتونه رقابت بکنه. همینجوری استبعاد نداره نماهای شهری داشته باشید که خون مردم ساختن، ولی میتونه رقابت بکنه با یه شهر صنعتی، به شرط اینکه یه آرندی از اون حمایت کنه، طراحی اجتماعی بر این مبنا انجام بشه. که ما این مشارکت سابقه شو داشتیم، یعنی فیل این صفحه چیه؟ بانکه، نه بشه این شعبه
بازار
بانکه، صفحه بانکه. ولی مادم چیکار کنن؟
در روز گذشته امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران
صدا رو ندارید خواهدن
بیانیه صادر فرمودن و فیلان که مایل هستن تا طبقه محروم مملکت ما صاحب خانه بشید.
همه اینا جمع شدن پول بدن، پول بدن برای حساب صد امام. ما این صد مشارکت رو داشتیم برای
حساب صد امام. از طرف زعیم عالی‌قدر ما امام خمینی در مصر خیلی بسیار خوب و ما تشویق شدیم در اینکه رفقای صنفی ما، البته حدود سینچه ما همه را مراجعه نکرد، این حدود سینچه این مقداری که مراجعه کردیم با تبادل مکتوب و پولهای خیلی خوبی دادن برای یهودی هستم، یهودی ایرانی، و از تمام یهودیان ایران تمنا میکنم که هر کسی به وسع خودش در این امر خیر خانه‌سازی شرکت بکنه، چون ما یهودیان ایران ایرانی واقعی و در فنای اسلام و در فنای امام خمینی هستیم.
اینجا خوب است طلاب حوزه ها هم برای کمک به خانه‌دار شدن مردم به بانک ها.
امروز چون دوم ماه و روحانی
بله؟ اوائل
اول
دوم
شخصیشون رو
بگیرن،
اجتماع کردن تا به ندای
رحمت
امام بگیرن و مقداری از درآمد خودشون، یعنی حقوق خودشون رو
خیلی جلوتر بشین
تا به بنیاد مستندین برای خانسازی بینوایان و مستمندان و مستندین به حرارتن. از
چون کنگ کار کنگ
مجموعه تفنداز های مختصر خود را از سردردین ماه سال شاهی به این مجموع تقدیم داشته امید قبول دارند. ما کودکان از همه وجود فریاد میزنیم و میگوییم
جوان اومده، پیر اومده، یهودی اومده، مسلمان اومده، ولی خب ما اون پتانسیل هنوز باور نکردیم، قبول نداریم. هنوز میخوایم بندازیم تو امروزسازی سوداگری بخش خصوصی با اون میکنیم تامین مسکن. خب فرض کنیم این الگو محصول تو بخش بعدی میخوایم امکان پذیرش ببینیم. آیا امکان پذیره؟ سال زمین رو پرسیدن تو جلسات کارشناسی به ما میگفتن اگر این کارو بکنی تهران همه ایران رو میگیره. اینو یه حسابی کردیم، ما 24 میلیون خانوار در ایران داریم، گرفتیم ما خونهمون 400 متری هم بود، گرفتیم 1000 متر اصلا دست بالا گرفتیم، محاسبهش هم راحت تر بود. همه ایرانی ها خونه 1000 متری، همه کاربری های غیر مسکونی هم استاندارد طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی معماری استاندارد خونه بالاش. یعنی اگر گفته بود شهر آموزشی بین 2 متر تا 5 متر و 5 متر رو گرفتیم. نتیجه برای خودمون تکون دهنده بود که فقط 2% از ایران کافیه. که چیکار کنیم؟ به همه ایرانی خونه 1000 متری بدیم، همه شهرهای ایران رو یک طبقه بکنیم، همه کاربری غیر مسکونی هم استاندارد سطح بالا بکنیم. اینا میشه 2% از ایران. خلاص کل 2% از کل. بعد بله سال بعدی همین بود. سال بعدی همین بود که کبیر رو چیکار می‌کنید؟ دشت‌ها رو چیکار می‌کنید؟ می‌گفتیم توی کبرا که اینو قبول نداریم چون هنر معماری تبدیل یه جای غیر قابل سکونت به قابل سکونت، مثل باغ شازده ماهان و فین کاشان و اورامانات و ماسوله و چندمان و قصر بافت یزد و این توی یمن و این توی اسپانیا. اتفاقا توی کتاب بونه آی سفینه‌نژاد یکی از قدیمی ترین کتابایی که آمار کشاورزی در ایران رو درآورده، خیلی جالبه که بهره وری کشاورزی در فرات مرکزی ایران بالاتر از غرب ایرانه که آب فراوان داره. اینجا یاد گرفتن چیکار کنن، تکنولوژی رو پیشرفت بدن. ولی اگر این کبرا رو قبول کنیم، بگیم سلام رو نمیخوایم اینجا بریم، دست پایین و تخمیناً 4% ایران لازم میشه. چرا؟ چون 50% ایران در طبقه دلپذیر و نسبتاً دلپذیره. یعنی اگر بخواید نسبتاً سخت نرید، سخت کویری نرید، سخت کوهستانی نرید، یعنی قم نداشته باشید، میگوت نداشته باشید، یخ نداشته باشید، توسط نداشته باشید، 2%شون میشه 4%، مشکلی پیش نمیاد. با 4% تامین میشه. یا میگید نه خونه 1000 متر میکنم 700 600. فرمایید طرح ستیران بود که در 1350 کار شد. ستیران هم یکی از مشکلات عمده کشور رو تمرکز گرایی دید، مثلا تمرکز گرایی در پایتخت. یکی از رؤسای وقت سازمان برنامه به شاه اخطار داد که این تمرکز گرایی که در تهران ایجاد کردی منجر به فروپاشی اجتماعی خواهد شد. شاه اونو برکنار کرد. ما متاسفانه 4 تا اشتباه کلان داشتیم تو آمایشای سرزمین و نظام سکونتگاهیمون. هر 4 تاشو منتقل کردیم به بعد از انقلاب ادامه دادیم. یعنی که هنوز انقلاب تو این حوزه اتفاق نیفتاده. یکیش همین آمایش نامتوازن سرزمین و تمرکزگرایی که حضرت عالی اشاره فرمودید. یکیش ساخت تصدیگرایانه و غیر مشارکتیه. یه تیکش رو دیدیم با حساب صد می‌خواست یه تکونایی بخوره ولی نخورد. همچنان به اون ریلای قبلی برگشت. یکیش بحث سوداگری در زمین و مسکنه. ما سوداگری اون موقع شروع شد، الان هم ادامه داریم. الان 80% قیمت مسکن رو زمین تعیین می‌کنه. زمینی که بعد رایگان باشه. طبق فرمانی که امام داده بعد رایگان مصطفی مقام اعظم و رهبری هست، بحث احیا رو رحمتی روش مفصل کار کردن، مثلا شریدی دیگه بحث احیا الارض من احیا ها رو داریم، اینا بعد در اختیار مردم بشه، ولی الان این 80% قیمت مسکن رو داره کار میکنه، داره شکل میده. و اشتباه چهارم هم عدم توجه به تبعات اجتماعی محیط های کالبدی بود و مسکن ناسازگار با سبک زندگی اسلامی ایرانی. الان تو این بخش داریم اون چهارمی رو یه مقدار باز میکنیم، میام جلو و یه مقدارم اشاره به مشارکتی کردیم، در ادامه سوداگری رو میگیم و آمایش سرزمین هم پیرو بحث آب و انرژی میشه بهش اشاره کرد. امکان سنجی بعدی اون میومد رو آب و انرژی. آب و انرژی رو میخواد چیکار کنیم؟ خواهید بذارید بلند رو بیارن که دوستان بشه.
شهر اگر بخواد بخورده بشه باید حتی اول 4 برابر بشه. خود مشخصه مردم حب وطن دارن، دوستان همسایه هم باشن.
اینا همه پیش‌فرضه که دارید میگید دیگه. ببین آمار جهانی میگفت 40% جمعیت جهان دیگه نمیخوان تو شهرهای متمرکز، میخوان بیان یه محیط خلوتی، یه محیط نزدیک به طبیعت. خب این بعد بیا تو ایران آمار سنجی بشه، میگیم آقا 40% نه 4% که هست دیگه، چپش اینه که این شاملی مسکن حمایتی تو اینجوری بسن. مثلا یه مثال
در نظر بگیرید، الان شما مثلا انتخاب می‌کنید کار انجام دادن، من مثلا تو مدرسه
بله
میخواد اینا آموزشگاه قرآن بره،
بله شما میشید جز اون 60% که یا نمیخواید یا نمیتونید نمیرید، ولی اون 40% که میخوان یعنی تونستن. ببین ما با مهاجرت تک مخالفیم. چرا؟ چون روابط اجتماعی حاکمه بر روابط طبیعیه. به همین خاطر شما میرید یه جایی که طبیعتش فکر آرام آلودگی نداره، ولی اگه نتونید روابط اجتماعی من جمله همین نظام آموزش پرورشی رو تامین کنید، اونجا براتون بهینه نیست، مناسب نیست. به همین خاطر محرک بودید. و تاکید داشتیم که نیازهای روزمره به هفتگی اینجا باشه. نیازهای ماهانه سالانه بره بیرون اب نداره. شما مثلا گوشی تو سال یه بار میخوای تعمیر کنی، حالا بره بیرون تعمیر کنی، اون اب نداره. مدرسه‌اش بعد اونجا باشه. بعد مدرسه‌ای که مشارکتیه، یعنی با مدیریت و همفکری خود والدین ساخته شده، اونو بهترین مدرسه دنیا میدونم. اگه موافقید من فکر کنم حدود 10 دقیقه دیگه این طول بکشه که من بتونم امکان پذیر رو تموم کنم. من این 10 دقیقه رو خدمتتون بگم، بعد پرسش پاسخ خدمت دوستان باشید. 10 دقیقه دیگه برمیگردم. چون ممکنه جمع نشه دوستانم شرمنده هستن، اگر اجازه بدید بعد از این 10 دقیقه پرسش پاسخ داریم. بله داریم پرسش پاسخ. شاید جوابتون تو ادامه اسلاید باشه.
تو جواب من
خب بقیه سوالی که نمیدونید اصلا میگید نه شاید باشه. بفرمایید.
میدونم که
نیست. الحمدلله شما اینو قبول داشتید.
در خصوص این سازه هایی که الان برای مسکنی که برای 4 میلیون مسکنی که الان دارن طراحی میکنن، من چند روز پیش ساعت 2:30 بود دیدم که میگفتن چینی ها بیان این مسکن 4 میلیون رو بسازن. خب اگر این چینی ها قرار باشه، اونا هم گفتن که ما کارگر و میلو و مسائل و مسائل دیگر رو از کشور خودمون میاریم. خب اگر تمدنی که بحث سر و چند روز هست این اتفاق بیفته، چینی ها که اون چیزی که طب و سلیقه ماست از هم 40% که از اطول فرمودید این نخواهد بود. حالا 60% که این رو خواستم ببینم اگر مطالبی تو همین مباحث اطلاعاتی دارید به من حتی فرمود که ما
تو نظام ساخت گفتیم مخالف واگذاری به انبوهسازی، معماری مشارکتی مردمی ساخته بشه، آرندی های وقت بیان اینا رو شبکه کنن، حمایت کنن، تکنیک در اختیارشون قرار بدن. نمونه تکنولوژیش هم که دیدید، نمونه ساده این غیر سازه‌ای بود، نمونه سازه‌ایش هم کار شده، اجرا شده. پیشنهاد داریم بعد پیشنهاد پخته تر هم بشه روی اینا کار بشه، هم سریع‌تره، هم انسانی‌تره، هم امید به اون مردم میده، هم کرامت به اون مردم میده، هم نیازی به واردات نداری، چه واردات تکنولوژیک چه واردات نیروی انسانی، از همه جوره این معقول‌تره که با این تکنیک‌های مشارکتی کار بشه.
توی این
برمینه
صاحب نظر هستن چقدر قدرت
دارن
که
بتونن
جلوی این
مثلا سازه‌های اموسازی
رو بگیرن و...
خب والا وظیفه‌مون بیانه دیگه، بیان می‌کنیم، بقیه هم هرچی میتونن کمک کنن انشاءالله به این سمت بره، اقبال عمومی به این سمت بره، به تبعش مدیرانمون هم بیان به این سمت. خب امکان سنجی بعدیمون آب و انرژیه. تو آب ببینید ما الان 3 تا راه کار کلان داریم. یکیش انتقال آب خورده، یعنی چی؟ ما الان 140 میلیون متر مکعب آب از خارج استان قم داریم میاریم تو استان قم، همش داریم میدیم به شهر قم، یه لوله 40 سانتی داره میره برای بقیه استان. خب این درست نیست. من همون آبی که تو شهر دارم بهشون تحویل میدم برم مثلا نزدیک برژو تحویل بدم با آب خاکستری که گفتیم 70% آب بخش مصنوعی، کلی تولیدات دامی و زراعی میتونن داشته باشن. این منبع اول. هزینه انتقالم زیاد نیست، 8 کیلومتر 150 میلیون تومان، یعنی 20 کیلومتر ببرید میشه 3 میلیارد تومان پول یه دونه از این خونه ویلایی ها میشه. پول یه خونه رو میدید برای یه شهر 500 واحد هزار واحدی آب ببرید. همون آبی که تو شهر داره به شما میده رو اونجا بهتون میده. آب اضافه‌ای نمیدید. راه حل دوم اینه که شما رو آب کشاورزی دامپروری که اطراف این شهر هست. اون از فیلم گرفتم با سرعت 100 کیلومتر داریم از این جاده قدیم کاشان میایم به سمت قم، همش این طرف اون طرف سبز. یعنی آب اونجا رو نمیگم درست یا غلط، فایده ندارم. به هر حال داریم میدیم. به درخت داریم میدیم، به سبزه داریم میدیم، به گاو داریم میدیم، به سنگوری داریم میدیم، به آدم نمیدیم. خب همونجا بریم اجازه بدیم اونجا بخش مسکونی هم ساخته بشه، آب خاکستریش رو بگیریم دوباره بدیم به اون کشاورزیش. چرا این کارو نمی‌کنید؟ راه سوم هم حساب رو منابع پای داره. پس اولا آب و شبکه‌ای توزیع می‌کنید، متمرکز نباشه. توزیعات توزیع سکونتگاهیمون هم همینطوره. یعنی اگر این تهران قدیم این مثلا دایره‌ایه، این نباید بزرگ شه بیاد کل این همه رو ببلعه بشه کلان شهر تهران. اینجوری جابجایی هم راحت‌تره. شما فرض کنید خونه‌تون اینجا، ما گفتیم خونه، سکونت، فراغت و کار یه جا باشه، ولی زندگی دیگه بالاخره یکی نشد، یه جا نبود. از این مربع بخواد بیا تهران قدیم که این باشه خیلی راحت میاد. ما الان قم مثلا بریم تهران جلسه داریم، 3 ساعت 2 ساعت میریم، 1 ساعت برای اینکه از استان تهران برسیم عوارضی شهر تهران، 2 ساعت برای اینکه تو این تهران بتونیم به محل جلسه هم برسیم، آخر مطمئن نیستیم میرسیم یا نه، چقدر طول میکشه. این اصلا معقول نیست، نه جابجاییش، نه اون وضع آلودگی هواش، نه هر جور دیگه حساب کنید، از صدمه‌ای که میزنه به روابط اجتماعی حاشیه نشینی، هزینه امنیت چقدر سرانه امنیتی این تمرکز رو میره بالاتر، جرم میره بالاتر. نه همه مطالعه داره. ما 61,000 روستا و آبادی داریم که 58,000ش به شبکه سراسری برق متصله. یعنی میگیم مسکن حمایتی کنار کلان شهرها نباید ساخته شه. کلان شهرها نه مشکل کمبود مسکن دارن، نه کمبود سرمایه، مشکل سوداگری دارن. تهران خونه خالی هم زیاد داره. اگر رفتید یه دونه خونه حمایتی توی مسجد تهران ساختید، مسجد حمایتی به ضرر محرومیت تهران کار کردید، چون دوباره روی نفت آتیش نفت ریختید، سوداگری بره بالا، سوداگری بره بالا، اشتغال ایجاد کردید، مهاجرپذیری بره بالا. نه، این بعد با فاصله بیاد توی شهرهای کوچیک، شهرهای متوسط روستا ساخته بشه که انرژی هم داریم اونجا، مشکلی نداریم. راه حل سوم آب، حساب کردن رو منابع آب پایداره. ببینید این بارش باران مراکز استان ایرانه، اینم مصرف بخش خانگیه، به هم که تقسیم کنید به طور متوسط آب باران 241 متر مربع از ایران برای مصرف یک سال یک ایرانی کافیه. نمیگیم همش از باران بگیریم، ولی میگیم وقتی مقیاس رو خرد میکنید، کوچیک میکنید، الان دیگه میشه روی منابع حساب کرد. توی هند 500 میلیون نفر از آب خاکستری استفاده میکنن، توی ایران تقریبا مقبوله، استحصال آب باران تقریبا مقبوله، آب خانداری مقبوله. امکان سنجی بعدیمون امکان سنجی اقتصادیه. آیا فرض کنید آب باشه، برق باشه، نمیدونم زمین باشه، پول داریم همچه خونهایی بسازیم؟ اینو یه حسابی کردیم با مسکن مهر مقایسه کردیم، یه ایده بود که از قبل تو ایران عمل میشد، خونه ها رو نسل پدران ما تدریجی میساختن، این اتاقش رو میساخت، آشپزخونه میساخت، بعد به مرور بزرگش تبدیل شد. همون ایده رو آلخاندرو آربنا، معمار شیلیایی، اومد گرفت، سال 2016 عرضه کرد، برنده جایزه پریسکر شد. آربنا گفت چرا برای فقرا خونه کوچیک میسازید؟ بیایید برای فقرا نصف خونه بسازید، خودشون وقتی که پولدار شدن تونستن تکمیلش میکنن. این نصف فرمای مختلف پیاده کرد. ما همین ایده رو گرفتیم، ولی توی شهرک خودمون که شهرک یه طبقه است، از بیرون همه نمای خونه ها دور دیوار دور کار میشه، اون وسط یه خونه کوچیکی هست که 80 مترش ساختن تا 150 متر 200 متر مسکن وسیع خودش میذاره. چرا؟ چون توی یه طبقه مشارکت معنا داره، ولی خونه 10 طبقه که نمیشه بگیم خود مردم مثلا حرفه‌ای پیچیده است، میوفتن میمیرن. اصلا نمیشه طبقه ششم پک نشده مثلا ما یه طبقه پنجم زندگی کنیم که. نه، توی یه طبقه اینو معنا دار میسازن و میرن جلو. اینجوری میتونیم دقیقاً هم قیمت مسکن بهتر بیاریم. یعنی چی؟ ببینید این خزینه ها مال چندین بار تالاف برآورد کردیم که قیمت عوض میشه. آخر برآوردمون دیده. مثل 6.5 میلیون تومان قیمت مسکن مهر، مثل 4 میلیون 800 قیمت این تیپ مسکنی که دیدید. چرا؟ چون یه طبقه ارزان‌تره. یه طبقه آسانسور 200 میلیونی نداره، شناسایی میزنه، ستون نداره، مشاورت مستقل نداره. الان برای اینکه 80 متر خونه مسکن مهر تحویل بدن، 120 متر می‌سازن، 40 متر مشاورت مستقل، پارکینگ گلابی و راهرو و آسانسور و پله و 120 تا 6.5 میلیون میشه 780 میلیون، 80 تا 4 میلیون 800 میشه 384 میلیون. یعنی این خونه رو ببینید 384 میلیون خودش در میاد، 780 میلیون مسکن مهر در میاد. ولی اینجا که تو مشاعات ما به شدت از این مبالاتره. چرا؟ شما علاوه بر این که حدود 700 متر باغ و حیاط داده بودیم، اومده بودیم 350 هزار متر هم برای شهرک هزار واحدی فضای سبز و معابر و مشاعات دیده بودیم. اونا تو مسکن مهر 28 هزار متر دیدیم. هزینه فضای سبز و معابر ما به ازای هر واحد میشه 140 میلیون، مال اونم چه 11 متر. بعد ما چون رفتیم تحقیقات تو افق، فیل لوله گاز و آب و برق و فیبر و نوری و همه اینا اضافه تر میشه، به ازای هر واحد مال ما میشه 231 میلیون، مال اونم چه 33 میلیون 800. هزینه تسطیح دیوار و تسطیح حیاط و باغ و دیوار حیاط هم 60 میلیون میشه، مال اونم 33. بازم با همه این تفاصیل اینا که جمع میزنید با اون خونه ای که دیدید 10 میلیون تومان از مسکن مهر ارزون تر. این به جای که مسکن مهری بدید که میگید با سطح زندگی سازگاری، با طبیعت سازگاری، با طبیعت اجتماعی رو داره، بیاید یه خونه 1000 متری بدید که 80 متر ساختید، وارون هم عمل کنید، اول مشاعات رو بسازید، اساس دیوار رو بنای بسازید، حالا این 1000 متر رو دیوار دورش رو کار کنید، یه 80 متر هم بسازید، به مرور میاد خودش هم بقیه‌اش رو تکمیل می‌کنه. اونجا هزینه تحویل در خود شهر
میشه، اینجا
هزینه
تحویل به دولت و
طبقه‌های محروم مرتبط با اون میشه. نه دیگه، ببینید 825 میلیون داره الان خرج بهش میگیم 825 میلیون رو به جای اینکه 780 میلیونشو بدی به خونه، بقیه‌شو بدی به مشاعات، یه 384 میلیونشو بده به خونه، بقیه‌شو بده به مشاعات، 10 میلیون رو تو جیبت بذار. بود اینا همه به چه شرطیه؟ به شرط حذف قیمت زمینه. قیمت زمین چجوری حل میشه؟ این موضوع تو تجربه موفق تو ایران داشتیم برای حذف قیمت زمینی، که شرکت شهرک صنعتی بوده که تو اوج سوداگری تونست 3 دهه قیمت زمین ثابت نگه داره، سند نمیداد و سوداگری نمیشد، ارزش هم بوده بود بالا. یکی هم مسکن مهره که قیمت زمین رو صفر کرد. یه پیشنهادی هم مرحوم آیت الله حائری شیرازی داشتن، پیشنهاد خیلی خوبی، اون الان نقد کردید، اجاره به شرط احیا رو زمینای وقتی هم میتونه بیاد. شما این خونه رو بهتون میدن به سالی 1 گرم طلا، به پول الان میشه ماهی 100000 تومان. یه خونه 1000 متر دادن به شما 100000 تومان اجاره. براتون میتعفه اجارهش هم به شرط احیا، یعنی مال شما بچه از 90 تا وقتی اینجا آباده. ولی ولش کردیم مسکن دوم شد، رها شد، بعد دیگه خب این برای مصرف کننده میصرفه. به ما گفتیم بیا زمینات رو این قیمت بده. بعد گفت که خب زمینه به این قیمتی که من به این کیفیتی که من بالاتر از اینا میتونم اجاره بدم. براش حساب کردیم. ما کنار 36 هزار تا روستامون اگه بریم نگفتیم همه برن کنار روستا. میگه برو برن کنار روستا. 36 هزار تا 300 واحدی بسازید میشه 36 میلیون نفر. این 36 میلیون نفر یه چیزی نزدیک به اون 40% که آمار جهانی گفت میخوان و میتونن این سبک زندگی رو انجام بدن و پیاده کنن. 36 میلیون نفر درآمدش میشه 14 هزار میلیارد تومان در سال برای اوقاف. یعنی اوقافی که سالی 1000 میلیارد تومان الان درآمد داره با این حجم از نارضایتی که الان بین مردم هست از اداره اوقاف، اونجوری میشه 14 هزار میلیارد تومان 14 برابر میشه. هم دعا میکنن میگن که اون خونه به اینجوری به مدت سال یه گرم کرد، هم به نفع اون هم به نفع مردم. که این مسئله زمین رو مقام معظم رهبری میفهمون مسئله یک کشوره. میگن حالا یا به تنهایی مسئله یک کشوره یا در کنار مسائل دیگه تو ردیف بگیره قرار گرفته. این بعد حل بشه. اینجوری میتونه به سمت حل شدن حرکت کنه. ما الان متاسفانه این کارو نکردیم. شاخص دسترسی موثر به مسکن و رسانه‌ها اعلام کرده بودن 90 سال شده. الان میگن 104 سال. یعنی بالای یه قرن طول میکشه تا یه خانواده خونه دار بشه. خب یه قرن یعنی بالاتر از عمر یه آدم دیگه، هیچ وقت نمیتونه خونه دار بشه مگر اگه خونه‌ای داشته باشه بفروشه با درآمد نمیتونه بهش برسه. از نظر مدیریت زمین ما جزو بدترین کشورهای جهانی. این شاخص قیمت مسکن به درآمد سالانه. ببینیم قرمزی. فقط 6 تا کشور در جهان تونستن از ما بدتر باشن. این 6 تا کشور هم یکیشون سوریه است که جنگه، یکیشون هنگ کنگی که طرفدارترین کشور جهانه. اون 4 تا هم بعد بریم مورد تجربی کنیم ببینیم چجوری تونستن به افتخار نائل بشن. اونم کجا؟ تو سرزمینی که الان اشاره کردم. چقدر مثلا تو مکانات خالی داریم، چقدر این وقت خالی داریم، وقت تراکم 4 نفر در کیلومتر مربع اون نیمه شرقی رو می‌داریم. تو این مملکت وسیع اینجوری زمین رو حفظ کردن. کل زمینای داخل طرح هادی رو که جمع بزنید که بشه روستاهامون، کل زمینای داخل طرح تفصیلی رو جمع بزنید که بشه شهرام، میشه یک درصد مملکت. اینا همه ریسکین تو یک درصد که اینجوری شده. اونم خلاف ممنوعات امام که دستور داد به بنیاد مسکن که برو زمین بده، بنیاد مستحکم پول بده مردم خونه دارشن. الان بنیاد مسکن حفظ کرده زمینا رو. چجوری؟ یه نمونهشو ببینید. این روستای امامزاده ابراهیم قمه. این مرکز روستای امامزاده. الان این باقی که 15 متر با این مرکز روستای امامزاده فاصله داره خارج حریم روستا. این روستا 25 واحد دور این 25 واحد تحت قیمت طرح هادیه، نفر 26 به دنیا بیاد دیگه خونه نداره. اونجا شده تابستون 99 خونه متر 2 میلیون تومان. یعنی شما برید تو روستا ته کبیر هم نمیتونید خونه 1000 متر زمینش رو بخرید. این امکان نداره مگر اینکه مدیر زمین اصلاح بشه. یعنی ضربه‌ای که این کار داره به خانواده ها میزنه هیچ تحریم و جنگی نمیزنه. اونا به خاطر همون چی گفتیم اون سیاستای غلط قبل انقلاب ادامه پیدا کرده، هنوز انقلاب توی مدت اتفاق نیفتاده. تو جاهای دیگه هم این مثالا رو میشه زد. تو مثلا فرض کنید بهاباد مایی رو داری، حالا برای اینکه مثال تکثیر نشه دیگه ازش میذارم. ظرفیت قانونیش هم داریم. مثلا آیین‌نامه شهرک‌سازی داشتیم سال 55، سال 88 آیا آخوندی که اومد مال سال 88 رو لغو کرد، آیا آخوندی که رفت آیا اسلامی سال 99 8 اردیبهشت 99 قانون جدید دوباره ابداع کرد که میگه من خارج از حریم شهرها به شما اجازه میدم بین 500 موافق تا 7500 باید شهرک بسازید به شرطی که خودتون تصادف شفاف کنید. میگم خیلی عالیه، اصلا انگار اینو ساختن برای همین است این قانونو. ما که اصلا میگیم خود مردم بعد تصادف کار کنن اداره کنن، اینجوری مشارکتی تر اسلامی تره. خب اقتصاد اینجا چی میشه؟ ببینید اینا درست کشاورزی میکنن، خانه مولد دارن، هوشمندسازی کمکشون میکنه، ولی این تفریحش رو برداشته روزی 3 نفر ساعت. کسب و کار اصلی میاد رو اسمیا، هایتکای هندمید، مثل این چمدان آلمانی که هایتک هندمید، مثل 37% ساختسازی سوئیس که هندمید. اینا رو تیم اقتصادیمون دارن روش کار میکنن، نمونه ها رو در میارن. یه نمونه مثلا این پالایشگاه ببینید. بول صنعت که پالایشگاه رو شما میتونید خرد کنید. چی گفته فقط بس ستار خلیج فارس داشته باشیم 60,000 نفر ببریم اونجا، اونا مجرد آسیب فرهنگی اونجا بخوره، احتیاط و هزار تا مشکل دیگه ضد فدافند غیر عامل باشه، مشکلات زیست محیطی میتونه خرد شه، بیا تو همین شهرک ها پالایشگاه خودش هم داشته باشه. این صنعت تکنولوژی گفتیم جهت داره، شما جهت متناسب با فرهنگ خودتون رو تعیین کنید. یه نمونه تو این از این تو ایران اجرا شده، ذات نفت غربی بهش خوراک نمیداد، میرفت از کردستان عراق میورد، نفت بنزینش هم نمیخرید، صادر میکرد آذربایجان با خود. اون دیگه یه صنعت خودروه، خودرو هم میتونه بیاد تو همین مقیاس مطرح بشه. ما اتفاقا های کوالیتی توی مستر رو داشتیم، کیفیت بالا تو تولید انبوه نیست. بوگاتی، لامبورگینی، اینا مثالاشه. این نمایشگاه دو شرطه های دستاز شهید عظیمی کتابی دارن رسم جهاد، خوب توش این مواد مطرح کردن. یه بار خدمتشون بودیم، ایشون جزء فرمانده های جهاد سازندگی بودن، دو سه سال قبل از دنیا رفتن شیمیایی بودن. ایشون میگفتن شما باید بتونید کارخانه های تولید موبایل رو با کارگاه های کوچیک بزنید. یعنی فرض کنید توی ورژون یک کارگاهی باشه که داره موبایل میزنه ولی اپل داره میزنه، سامسونگ داره میزنه. چجوری؟ میگه چجوری یمنی کف میدون حریف آمریکا میشه، عربستان میشه. ولی ممکن بود ما به صورت متمرکز میرفتیم نمیشدیم. اونم یمنی کف میدون اقتصادیه. به آرندی وقت متصلن، دانش بهشون میده، کمکشون میکنه تا اینا بتونن خودشون موبایل متمرکز اقتصادی رو شکست بدن. خب تیم اقتصادی مثل های دکتر مسعودی، دکتر سعیدی که کمک میکنن، اینا پیت میدانش خوب میگن که صرفه مقیاس بزرگترین دروغ قرنه. یه اشاره به صرفه مقیاس داشتن از دوستان، مثلا اینکه بگه تولید انبوه بشه قیمت میاد پایین، میگه نه، تو بسیاری از موارد تولید که انبوه بشه قیمت میره بالا، تو بعضی از موارد تولید که انبوه میشه به نفعشون انحصار ایجاد میکنه که بتونن رقابت کنن، تو بعضی از موارد تکنولوژی به تغییر داده که اون به صرفه بشه، اگه ولش میکنیم تو بسیاری از موارد تولید کوچیک به صرفه. یه مثالش مثلا این رئیس صنف لبنیات صنعتی رفته مصاحبه کرده روزنامه جامعه جمع، داره میگه آی دولت ما داریم ورشکست میشیم، بیا به داد ما برس، ما نمیتونیم با لبنیات صنعتی رقابت کنیم، ما هزینه هایی داریم که اون نداره. ای پس چه جوری شد؟ شما که گفتید تجمیع میکنیم، صنعتی میکنیم، مکانیزه میکنیم، قیمت میاد پایین، حالا بعد بیایم به شکل صنعت شما دوپینگ کنیم، اجازه ندیم روی شرط مغازه محصول اون خورده ها بیاد شما بتونید رقابت کنیم، اینجوری دارن به صرفه میکنن مجازش. حالا اون که چقدر آسیب میزنن بعدن، بعد 10 سال معلوم میشه که مثلا 10 سال روغن فعال خورده بودی، نمیدونم توی این شیر اینو ریخته بودن، اونو ریخته بودن، اونو جای خودشون، یه نفر که داره برای همسایه‌اش درست میکنه اونجا بستر آماده است که انسانی رفتار کنه، میدونه کی داره میخوره، خیلی هم براش صرف نمیکنه، ولی اونی که میلیونی داره لیتر شیر مصرف میکنه هر تقلبی براش عددش میره بالا و به صرفه میشه، تحریک کننده میشه. پس ما تو نظام خیر و احسان تو تراز تمدن اسلامیمون به تامین نیاز بسنده نمیکنیم، همش خونه بسازیم یارانه بدیم، نه توانمندش رو میکنیم، ولی توانمندی نمیکنیم که کارآفرین بشه ده نفر رو اجیر کنه. اجیر شدن در اسلام مکروهه. آقای جوادی آملی میفرمان توسعه تکاثری، میگه دولت میگه من 100 نفر رو برای شغل ایجاد کردم، اگه اینا رو برداشتی از کارگاه و مزرعه خودشون رو تو کارخونه اجیر کردی، شغل درست نکردی که بیکار درست کردی. چند نفر پایه آمار اشتغال ما دو پایه بیکار و شاغل نیست، سه پایه بیکار، بیگار و شاغله، و بیکار و بیگار نیستم شاغل نیستم. یعنی سرمایه‌داری اینا رو اجیر میکنه، اسیر میکنه، ما باید آزادشون کنیم. زنجیره اسیر کردنش چیه؟ مثلا تجربه و دانش موجود، مثلا تحقیق و توسعه، تبلیغات و شبکه مشتری، سرمایه اولیه، محل عرضه یا رانتفادا، امکان کار تیمی حول سرمایه، برند، حمایت از ویز، اینا همه زنجیره که باعث میشن اونا برای خودشون کار نکنن، برن اجیر اینا بشن. ما بعد اینا رو با نهادهایی مثل وقت، مثل احسان دو جبران کنیم. مثلا آرندی وقت میاد به رایگان مثلا به یه فرمولی رسیده که این فرمول رو اگر بده به این کارگاه ها، اینا میتونن موبایل خوب بزنن، به رایگان بهش میده. مثلا پتنت اینجا ساختاری میشه که مال سرمایه‌داریه. این که من علمشو به دست آوردم مال خودمه، منطق قانونیه. مفید ها علا علم اندی. توی این روایتی که توی اموال نقش دست پیامبر میگه دانش مفید از مردم پنهان کنی با لجامی از آتش نشون میشی. چجوری میگه تا پولشو ندی بهت نمیدن؟ شاید از این میگن تو کتاب اندیشه در میدان، میگن که ما روزی یا هفته ای اختراع داشتیم تو مهندسی شهید شریف. کسی به فکر پتنت این حرفا نبود که مثل اینکه میگن گفتن یه سربازی بره روز سوریه دفاع حرم، بعد الان به اون سفر من آزاد کردن سندش به من بزنن، میگه بهش میخندید اصلا نفهمیده برای چی اومد. اینجوری اون آرندی وقفه میاد اینا رو آزاد میکنه و یه زن هم استحام الاقلالاتی کنه تلقی میشه، اینا الان میتونن با اون متمرکزا رقابت کنن، اون قولای اقتصادی رو زمین بزنن، مثل اون یمنی کف میدون میشه. خب یه سلاماتی و رحمت بفرمایید. من خدمتتون هستم با پرسش پاسخ. اگه بلندگورم زحمت بکشید. یه لحظه ازش بلند میگم. ممنونم.
تو جامعه ما معمولا جوان ها بودن نمی کنند که دکتر بشن که خیلی بیاد مردیه. این بودیه همه یه مردیه که بودیه همه متعلقه میده پزشکی میخونه دکتر میشه بودش هم میبره جای دیگه هدیه بکنه، ولی باز باید سوراگریه در جای خودش نداره. این موضوع پیشران که طمع هست و اینجا توی این فازهای پیشران سال اینها که شما میخواید بهش بفهمونید خب این پول رو میخواید در بیاری که دیگر را کمک بکنید، اینجا چجوری این اتفاق میفته؟ ولی چه کسایی میان تربیت میکنن اینجا و شما
اونها خیلی به یک تشکیلات به نام تشکیلات تربیت. بله اینا همه اون اجزا اون شهروندان هست. یکیش اسمش نظام تعلیم و تربیت بود، اون است. این یعنی چی؟ یعنی اگر من نظام تعلیم تربیت متناسب نداشته باشم، نظام شهرسازیم نمیتونم به این راحتی اصلاح کنم. بعد میخوام نظام تعلیم تربیت موجودم ارزیابی کنم. میبینم تا مهندسا پولدار میشن میلیونی میرن کنکور ریاضی میدن. تا پزشکا پولدار میشن میلیونی میرن کنکور تشریح میدن. این یعنی نشون میده که نظام تعلیم تربیت من هنوز در تراز دین نیست. متناسبش بعد اونم اصلاح کنم. اونم حالا یه ایده هایی هست، ارائه هایی هست، بعد مطرح بشه، اونم یه کارایی شده.
بین
همه نظام ها یه بیان دارن من منظم رهبری میگه سیروریت و انقلاب دائمیه. هر نظامی که یه ساختارش با دیروزش یکی باشه داره ضرر میکنه، مثل همون فرده که با دیروزش یکسان باشه. ما هی بعد بهینه کنیم، هی بعد بهینه کنیم، یعنی میگیم نظام بهینه تعلیم تربیت که من روش میده کدوم برم پیدا کنم؟ دانشگاه، مدرسه؟ هی بعد پیدا کردم تموم شد، نه برم بهترش بعد پیدا کنم. اصلا این نظام رو فرش خیلی هم خوب دست شما درد نکنه، ولی اگه بگینش نکنی ضرر کردی. خسرانه که دروز دروز داره بشه. بله آجید بچه یه سال پرسن باید
خواهش تمرکز این اوزی که فرزیدی تو همون اپوزیشن هم چند راه درسته، یعنی میخوام بگم که آیا این اردو میتونه کمک بگیره، یعنی توی مجموعه ای از یه برنامه کلانی قرار بگیره که همین زمینه خالی که توی شهرها خام هستش، کلان شهرها هستش، یعنی اون جداگری زمین اینجا هم شکسته بشه، یعنی این بقیه این اجزای کلان پروژه هم مد نظرتون بوده یا نه؟
بله، ما یه طرحی برای شهر موجود داریم. به شهر موجود چجوری تو تیو دیدید می‌خواست تو 40 50 ما تهران رو بهینه کنه به سمت دیگه. ما یه برنامه دیگه‌ای برای شهر موجود داریم، اینی که الان دیدید ما یه شهر جدید احساس بود. تو شهر موجود یه برنامه دیگه داره، ولی به سمت پر کردن زمین خالی نمی‌ریم، اتفاقا به سمت کم کردن تراکمش جمعیت شهر رو می‌ریم. یعنی همونطور که می‌فرستید افراد رو به این شهرهای خارج شهر، بعد از اون طرف میای این دوره شروع می‌کنید، دوره مسجد تو خط پرداریه، ولی نه تیو دی هول ایستگاهی مسجد، شروع می‌کنید خدمات اداری چیدن، خدمات آموزشی و اقتصادی چیدن، بعد مسکونی هویت به محله میدید، شهر موجود رو به مرور توی شیبی تبدیل می‌کنید به شهر مسکونی. نه آباد، چرا هر چیزی مسکن نباشد مخروب است؟ میگم اگه ببین اگه مسکن به مسجد بچسبه، خود اهل محل با فعال شدن مسجد مخالف میشن. میخواد تو از خونش بره بیرون 10 نفر پارک کردن ماشینشو گذاشتن. ولی وقتی تجاری نشسته، اداری نشسته، اینو استقبال می‌کنم، میگه تا دیروز با خود من واسم 10 نفر بود، درو شده 100 نفر، 1000 نفر، خدا خیرتون بده. این حلقه دور مسجد باید اصلاح بشه، هویت پیدا کنه، یه مسجد مرکزی داشته باشی، محله یه مرزی پیدا کنه، همدیگه رو بشناسن، به هم محلی بودن، مجاز تعارف بشه. به معنی که جمعیت سبک شده، بعد تراکم تنظیم شده. تو مثلا امثال تهران سبک شده.
انتقال جمعیت صورت.
بله. جمعیت خالی میشه. بله. مثلا 40 درصدی که می‌خواستن برن. و تحت سرپرستی قرار میگیرن. گفتیم تو ایران شروع شد با اون شبکه جن تو زنتوج قزوین، این تمایل به خروج از شهرها تحت سرپرستی در واقع خواهد گرفت. ولی شما براش برنامه نداشته باشید، شما برنامه متناسب با فرهنگ خودتون باشه.
یه سوال
بفرمایید،
شهر موسی در حال تکمیل یا تکمیل؟ نه، الگوی کلان اینجوری تکمیل شده، ولی توی محل خاص پیاده شه، مثلا الگوی لباس که میگید کت و شلوار با هوا فرق داره، ولی به تن هر کسی بس بگیره میشه.
سوال که داشتم به مردم این هست که این ایده و اونی که شما دارید چقدر بود که مستادی شده حتما با ساختار خورده و نامه باشه یکی بسیده حتما این سخت صورت گرفته پذیرفته شده هست، یا اینکه نه یه ایده یکی که ممکن عملی بشه و رها بشه این توی خودی عمل نیست بلی شما تا به خواهد بیاد حالا بایدی که ساختارش بیاد و شما صورت بگیره پذیرش و مقبولیت صورت
با اکثر مدیران ارشد کشوری که در معرض این کارهای ساخت و ساز بودن ارائه شده و تقریبا هم همه استقبال کردن. قرارم بود که عملیاتی بشه، یه جابجایی داشتیم، چون بیشتر مدیر خارج دولت بودم به داخل دولت این جابجایی فضاداری ایجاد کرد، ولی دنبال اجرای پایلوت الگو هستیم و قولم دادن نه نه ما سمت دولت نرفتیم، دولت قبلی نه هنوز دولت جایی.
به هر حال این سیاست گذاری که باید از طریق از طالب پایین باشه، یعنی اگر صورت نگیره ممکنه فکر از این سیستم از عملی نشه و در حد یک ایده باقی
بمونه. اون نهادهای حاکمیتی بیرون دولت که کار مثلا اقدام به مسکن تعهد ساخت داشتن، فرض کنید مثلا دولت مصدقان بود علوی ستاد اجرایی، اینا همه تعهد داشتن قبول کردن که بخش از تعهدش رو با این اردو بسازن. خب دولت قبل که حس دادی مخالف باشه، طرف دولت جدید هنوز نشده مطرح کنی براش اشاره مطرح می‌کنی، و اونایی هم که بیرون دولت بودن خب مثلا عمدتاً انتقال پیدا کردن به داخل دولت، الان آدمای جدید تو نهادان دوباره بعد رایزنی رو شروع کنیم و این اتفاق بیفته. فقط یه بحثی که داشتیم اینو خیلی عمومی نکردیم، یعنی تو این ارائه حدود یه سال و نیم دو ساله، چون اگر مدیران آماده ببین چون اگه مدیران آماده نباشن شما یه مطالبه شدید مردمی اینجا درست کنید، خب یه ضربه ای زدید به نظام. اون مدیران آماده باشن عمل بکنن، حالا مطالبه مردمی چه درست کنید به این بیاد اتفاق بیفته. عمل نخواستن بله تو قدم بعدی میشه هم ممکنه فهم این قدم اول بعد این بر بره، اگه نشد بعد باید اون بر بشه شما فهمیدی میشه. اگه میکروفون این جلو هم زحمت بکشید
یه این سیستم نخبگانی که تو بحث پزشکی شما گفتید که مثلا این تجمیع شدنش خودش را اقتصاد به خاطر هر نخبگان بودش هم تخصصش، این اشکال به اون ایدهی که ما پزشک رو بیاره اونجا بیشتر میاد
ضعیف میشه
اونجا باز نخبگانیه. مثلا شما بفرمید که یک خدمات پزشکی یا دندانپزشکی رو بیاره کنه، خدا من نمیدونم این دردی رو من نیاز به ارزم خدمت کن اثر کشی دارم رو بشم دو تا بیم دیمه بیشتر بگیره سه تا دندون در نظر دید در حالی که با دو تا حل میشه. خب این یعنی تغییر اینجوری چی رو میگیره این جدای همینی بودم چون ناخدانجا تخصصی من هم سردر نمیارم.
یکیش بحث زبانه، یعنی یه مقاله بود زبان اداری میگفت مثلا چرا آبروان که دستگاه در حال شمارش بچه هست مثلا بدن رو عوض کردن و میگن اسکناس مثلا چرا میگه؟ چون میگفت ادبیات دیوانی ما میومد با مفاهیم و واژه هایی که مردم نمیفهمن به کمک اونا سعی میکرد کاری بکنه که بتونه سلطه ناخودآگاهیش رو اعمال بکنه. یه مثال بارزش طبقه مصطفی های ما بودن، این مصطفی ها با خط سیاه مینوشتن حساب و کتاب و بودجه مملکت رو، نه شاه میفهمید نه مأمور شاه میفهمید نه مردم میفهمیدن. مثلا فلان ولایت کرمان 50000 تومان کسبی بودجه داشت، مصطفی میرفت میومد میگفت حل شد اجازه دادن درست شد چیزی که درست خارج که اتفاقی نیفتاد و کاغذ درست هیچ کم نیست بکنه. یعنی همین که نسخه مثلا به زبان انگلیسیه به خط ناخوانا مفاهیم خاصن. یکی از دوستان ما مشکل آپاندیسیت پیدا کرده بود، رفته بود براش نوشته بود تو آزمایش که آپاندیسیت متسع شده است، بهش گفتن به انواع زبان های انگلیسی و عربی متولد شده که تو نفهمی چه شده زبان پیچیده میکنن. یعنی پس یکی از لوازمش اینه که ما یک کاخ متمرکزی که مناسب با اعمال سلطت بهش ندیم، ولی لوازم دیگه که میفرمایید داره یکیش تعداده. یعنی وقتی میاد دانشجوی پزشکی رو میگیریم دستش بعد میبینیم که آموزش بر تعداد دانشجوهای ما اینجوری رفته نمودارشون بالا، پزشکیمون کم شده پذیرش دانشجوش. این همه جمعیت از 30 میلیون شد 80 میلیون، چی شد پسایش پزشکی از پسایش اینوری چون داریم دست وزارت پزشکی بعد اون میاد میگه خب چرا بیام رقیب درست کنم تعداد میارم پایین. یکی از چیزایی که کمکش میکنه تعداد پایین. شما تو اون مثال دندون پزشکی دیگه مثلا تو فامیلتون دارید اونجا دارید 5 تا 5 تا مشورت میکنید، الان دسترسیتون هم کمه تعداد خیلی پایینه نمیتونید ببینیدش، ویزیتشون هم مثلا قیمت بالا میگیرن نمیتونید بیاید حتی برید. پس تو تولید توزیع مصرف اطلاع قدرت و ثروت همه اینا یه اتفاقی میفته که سلطه نخبگانه ایجاد میشه. یکی از لوازمش این بود که من یه بیمارستان در ایجاد انتخابی نسازم نه اینکه کلا بتونه حل بکنه.
ما باید داشته باشیم فرایت بدیم حلقای مختلف
تا جلوی هژمونیشو بتونه. بله یکیش این که هیچ وزیر بهداشت پزشک نداریم. آقای طریقت منفرد میگفت پزشکایی که میان وزیر میشن دو دفعه. بعضیشون واقعا عدالت طلب هم میخوان نذارن پزشکان دیگه ظلم کنن به مردم. شروع میکنن خلاف مثلا نظام پزشکی رفتار کردن. میگفت من چشم پزشک نمیشم خودشون میگفت. میگفت زیر دست ما چشم پزشکا یه نرخ استاندارد فیل شکست تو کارمون داریم. مثلا فرض کنید من تو عمرم الان 20000 تا عمل کردم چشم مثلا زای درست عمل کردم مثلا یه عددی بهترین حالت 500 نفر کوری داشتم. میگم یکم که سر گوشم به جمع میخوام ضد نظام پزشکی کارایی بکنم سریع نظام پزشکی میره از بین اون 500 تا پیدا میکنه ضد من شکایت میکنه کارشناس خودشه قاضی هم صفر خود که کارشناسی اینو مقدر میشناسه کار وزیر فهمونه کی میخواد
بیرو به طرف
میگه پس پزشک چه عادل باشه چه نباشه نباید وزیر بهداشت باشه. این میشه یکی از اون حلقه ها. آموزشش نباید دست وزارت بهداشت باشه، باید دست وزارت علوم باشه که وزیر علوم چند وقت قبل گفت نظام پزشکی با یه لحن تندی اینجوری که مواظب حرف زدنت باش چی داری میگی جواب شده. نمیتونم این راحتی رو عوض کنم. لوازم متعدد داره. من فقط از جنس کاربردی یکی از لوازمش هست. اگر نکته نیست دیگه توی این صلوات دیگه من هم بفرمایید بابت تأخیری هم توی هشتور جلسه بود دوست پایین می کنم. انشاءالله موفق باشید.